سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال. به برنامه امشب پنج شنبه 16 فروردین خوش آمدید. حدود 48 ساعت از حمله اسرائیل به کنسول و سفارت ایران در دمشق و شهادت حداقل 13 نفر از جمله 7 نفر از اعضای بلندپایه سپاه پاسداران ایران در اونجا میگذره و نفس ها در حال حاضر در سینه ها حبسه، چرا که ایران به صراحت گفته که انتقام خواهد گرفت و مقابل مصر خواهد کرد و این پیام هم در واشنگتن و هم در تل‌آویو دریافت شده. حدود چند ساعت پیش اعلام شد که دولت اسرائیل از همه نیروهای رزرو و ذخیره هوایی خودش خواسته که بلافاصله به ارتش بپیوندند و همینطور هم تمام مرخصی های ارتش رو لغو کرده، اتفاقی که با نارضایتی و اخم و تخم ارتش اسرائیل روبرو شده، چرا که گفتن که بسیار از سربازان ما از فتیگ یا خستگی مزمن رنج میبرند و جنگ 181 روزه اونها رو آسیب دیده و اونها برای اینکه بتونن دوام داشته باشن و بقا داشته باشن باید مرخصی بگیرن، اما فرماندهی در تل‌آویو گفته که اونها باید باشن چرا که هر لحظه انتظار حمله از سمت ایران میره. در چنین شرایطی که برای 44مین بار روز قدس در ایران برگزار میشه، اتفاقی که به پیشنهاد دولت مرحوم مهدی بازرگان، دولت نهضت آزادی و ملیگرا و ملی مذهبی پس از انقلاب داده شد و پیشنهادی که بعد آیت الله خمینی هم اون رو پذیرفت و در تقویم رسمی ایران از اون موقع تا به حال انجام میشه. مراسمی که در این سالها به ویژه در یکی دو دهه اخیر تا حد زیادی رسمی، حکومتی، فرمایشی و تقریبا برای رفع تکلیف بوده، اما من امشب توضیح خواهم داد که چرا این روز قدس با تمامی روزهای دیگر متفاوته و اما چرا فردا باید یک تظاهرات در ابعاد به شدت ملی برگزار شه و این به شکلی ربطی به بحث اعتقادات ما و حالا بحث جمهوری اسلامی به تنهایی نداره و چیزی است که شما موافق یا مخالف جمهوری اسلامی باشید. من در این 30 دقیقه آینده توضیح خواهم داد چرا باید در این تظاهرات شرکت کنید و از همه شما هم تقاضا میکنم که برنامه رو ببینید. حدوداً سعی میکنم برنامه کوتاه باشه، 30 دقیقه 40 دقیقه بیشتر طول نکشه. اگر چه دیر وقت هم هست و بعد از برنامه، چه امشب آخر وقت، حالا ماه رمضونه، چه بعد از اون، از اون تقاضا خواهم کرد که در این کنشی که ما پیشنهاد میکنیم شرکت کنید، چرا که روز مهمی است و اتفاق مهمی است و من و شما یه بیننده عادی و شهروند عادی چه در داخل ایران و چه در خارج ایران میتوانیم تأثیری بر میدان، بر عرصه نظامی و بر عمل بگذاریم، هم درباره مظلومیت مردم فلسطین، حالا کلمه شاید کلیشه باشه اما خواهیم دید در این توضیحاتی که خواهم داد چرا یک اتفاق استثنایی در اینجا افتاده، و هم درباره امنیت خود ایران. و من معتقدم که در حال حاضر آینده غزه و امنیت ایران با همدیگه پیوند خورده و ما اینجا اتفاقا با شعار هم غزه هم ایران طرف هستیم. دقیقاً الان میفهمیم که چه مؤدبانه ترین اشتباهه و تحلیل محاسبه اشتباه و غلطه که در سال 88 اتفاق افتاد که ادعی گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، ولی بیشترینش اینه که شاید یک خیانت، یک نفوذ اشتباه و یک خددهی مستقیم از سمت تل‌آویو و واشنگتن بود که تونست چنین اعوجاج معنایی و شناختی و تحلیلی رو به ذهن بخشی از جامعه ایران تحمیل کنه، چرا که هر کسی که با بدیهیات ژئوپلیتیک منطقه آشنا باشه میدونه که ایران امنیتش، امنیت شهرها و خیابانهاش و امنیت مردم عادیش که همین الان پای این برنامه نشستن و حتی خیلیشون ممکنه که از من خوششون نیاد و به شکلی یه قرولند هم کنن و نقد کنن و فحش بدن، ولی امنیتشون که تو خیابون راه برن به این وصله که غزه و لبنان امن باشه و در اختیار اسرائیل نباشه. بگذارید که از همین جایی که مروری کنیم و بگیم ماجرا چیست. یک نگاه خیلی ساده‌ای به 180 روز گذشته بکنیم، 181 روز گذشته، و بگذارید که شاید حتی بد نباشه که با یکی از پیام‌های مخاطبان شروع کنیم، پیام‌هایی که من در اینستاگرام دریافت کردم، و شاید همین برای آغاز گفتگو و برای اینکه به قول معروف یخ ماجرا بشکنه شروع خوبی باشه. من فقط به خاطر امنیت این دوستمون و اینکه ازشون اجازه نگرفتم اسمشون رو پاک کردم، اگر اجازه بدم من دفعه بعد اسمشون رو هم خواهم گذاشت. یکی از دوستان برای من در اینستاگرام این پیام گذاشته، چون گفته که چرا همش از اسرائیل میگی و از فلسطین میگی، چرا از مردم خودت نمیگی و غیره. من بهش جواب دادم که جدال خب احتمالاً تنها رسانه‌ای که تا این حد برنامه کارگری داشته و حالا امسال که ما بیشتر هم خواهیم داشت، ولی ما اگر بحث شما اینه که به اون شکل رسانه‌های خارج کشور رو فساد و غیره و غیره و غیره بیایم، معتقدیم که در هر جامعه اتفاق میفته و جامعه ایران هم میتونه با فساد خودش مقابله کنه، بخش از این فساد بقید تحریم هاست و غیره، اما عدالت و فساد دو تا چیز مختلفن و ما معتقدیم که عدالت خیلی خیلی مهمتره، چون میلیون ها نفر رو تحت تاثیر قرار میده. یه قانون اشتباه از توش صدها صدیقی میاد بیرون، حالا من نمیخوام آی صدیقی رو متهم کنم و پروندهشو ببینم، ولی از توش صدها میاد بیرون، ولی اون قانون رو ما روش حرف میزنیم. و بحث کارگری، بحث مقابله و نقد ما به اقتصاد نئولیبرالی هم اینه که از توی اون اقتصاد هزاران به شکلی پرونده صدیقی جلوش گرفته میشه و یک سیستمی رو ما به صورت سیستماتیک باهاش به شکلی مقابله میکنیم تا اینکه عادلانه‌تر شه. برای ما اتفاقا به هیچ وجه این نبودی که سکوت کرده باشه. اما برای اینکه این ذهنیت این دوستمون که مشتی نمونه خرواره رو ببینیم، مثلا من بخونم مقالش نامش رو. اینکه منتقد خودتو واسه کنی به اسرائیل و دارو دستش اسمش منطق نیست. من رسانه نیستم که هرگز برای اعلام موضع خودم بیانیه بدم، اما آقای رسانه در سال گذشته چند بار فریاد بازنشستگان و کارکنان مخابرات بودی، چند بار علیه سیاست‌های خارجی که زندگی اقتصادی مردم ایران رو تباه کرده حرف زدی. نکته اصلی اینه این دوستان بخش اصلیشون زیر این همه فشار رسانه‌ای گمان می‌کنن سیاست خارجی ایرانی که زندگی اقتصادی مردم رو تباه کرده. این جمله کلیدی دعوای ما با بخش دیگر جامعه است، سیاست های خارجی که زندگی اقتصادی مردم ایران تباه کرده، حالی که ما معتقدیم که سیاست های خارجی ایران معطوف به عقل عملی و رئال پلیتیک و سیاست واقعی است. و هر کس دیگه هم جای آخامه نشسته بود، چه مرحوم محمد مصدق بود که من شخصا بهش خیلی علاقه دارم، هرچند توی جمهوری اسلامی ازش بد بگن من کاری ندارم، معتقدم که به شکلی نماد ملی‌گرایی و نماد خواست به حق مردم ایران برای آزادسازی نفتشون از دست استعمار انگلیس، و این چهره حال ممکن تو تاکتیکا باشه اختلاف داشته باشیم و بگیم که خیلی مثلا باهوش نبود و غیره، ولی یک چهره ملی و یک شهید ملی است، چرا که در تبعید مظلومانه کشته شد، فوت کرد، یا شهید فاطمی و همه کسانی که برای ملی سازی صنعت نفت ایستادن، و قبل از اون همه کسایی که برای ملی بودن ایران مرزهاش و غیره ایستادن. ما شوخی نداریم، ولی معتقدم که همون افراد مگر جای آقای خامنه‌ای بودن مجبور بودن همین کار رو انجام بدن در سطح خارجی و در سطح بیرونی، و این راه طولانی است، دردناک، اما زندگی اقتصادی مردم ایران رو اتفاقا در حال حاضر برجام، اعتماد به آمریکا رفتن برای اینکه لطف کنه آمریکا تحریماشو بشکنه از بین برده. بزنم ان شاء الله حرف نزنیم، بریم سر بقیه‌اش. میگه جمهوری اسلامی و میگه که اگر دغدغت ایرانی است مهم نیست و غیره. اما بقیه‌اشو ببینید. ضمناً تفاوت نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین با آنچه در ایغور و ایغورستان، لبنان و افغانستان و ایران میگذرد فقط در شکل ظاهر ماجراست. آنجا اسرائیلیان فلسطینیان را آدم حساب نمی کنند. اینجا حزب کمونیست و حزب طالبان و متدینین انقلابی بقیه را جز انسان حساب نمی کنند. منابعشون را غارت و خونشون را مباح می دانند. فقط قدرت رسانه ایشان زیاد است و لباس دین و مسلک سیاسی برتن کردند. خب من همینجای توضیح بدم اینجا. اسرائیل و فلسطین شبیه اویغورها نیستند، شبیه لبنان، شبیه طالبان و هزارها، شبیه ایران، شبیه اینها نیستن. این اتفاق، این حرف و حرف پروپاگاندایی است، حرفایی که از دل لابراتوارهای پنتاگون اومده بیرون که ما رو مخشوش کنه. ما یه برنامه حتما خواهیم داشت درباره این که مثلا چگونه دت تراپ یا تله بدهی چین توسط دو نفر از اعضای کارمند سابق پنتاگون ساخته شده. اینها این تاکتیک های جنگ فکری، جنگ شناختی، جنگ رسانه‌ای، اینا واقعا ساخته میشه تو آزمایشگاه، توسط متخصص ساخته میشه و اینا هم همینه. و این مغلطه معمولی از ذهن مردم برسه نیست، اینا واقعا تزریق شده به ذهن آدم ها و تلقین شده. من مثال بزنم برای شما، مثلا اویغورها، شما چی میدونید؟ آیا چین اویغورها رو بمباران کرده؟ آیا چین زمین اویغورها رو گرفته و بهشون گفته که شما باید از اینجا خارج شید، برید یک کشور دیگه؟ بعد خود چینی ها هانها رو آوردن اونجا و جاشون موندن و اینها رو مثلا تو کمپ پناهندگی گذاشتن؟ آیا بر سرشون بمب ریخته؟ آیا چه میدونم بمب فسفوری علیهشون استفاده کرده؟ آیا تو زندان اونها رو شکنجه کرده؟ آیا سعی کرده که بهشون مثلا چه میدونم دیوار دور تا دورشون بکشه و بگه شما بیاین واسه هانها کار کنید و بعد نصف حقوق بگیرید؟ هر کسی که به شکلی پایتخت اویغورها رفته اصلا تعجب کرده که این قصه ها رو در موردش ساختن. در مورد افغانستان هم همینطور، آیا برخی طالبان با هزاره ها گفتن بیاد میکشه و غیره؟ خوب، اما آیا بمبارانشون کرده؟ آیا مثلا چه میدونم اتنیک کلینزینگ یا پاکسازی قومی به وجود آورده؟ اینا حرفای من نیستش، من نمیام اینجا بگم به من علی عزاده اعتماد کنید، ولی چیزهایی مثل دیوان بین المللی کیفری در لاهه یک جای تقریبا مرزول طرفینه. اگر فردا بیاد بگه جمهوری اسلامی در کردستان نسل کشی کرده، خب منم دستم میخوره عقب میره و میگم که اوکی، این بالاخره تو چین هست، توش روسیه هست، توش برزیل هست، آفریقای جنوبی هست، ده ها کشور هستن، بالاخره تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. نمیتونم بگم آو دیوان بین المللی هم علیه جمهوری اسلامیه. بالاخره این ممکنه یه خورده به غرب تمایل داشته باشه، ولی بالاخره دیوان بین المللیه، مثل سازمان ملل. و این اومده داره میگه که آیا تا به حال این اومده بگه جمهوری اسلامی داره نسل کشی میکنه یا طالبان نسل کشی کرد؟ نسل کشی معنی خاصی داره. و الان آی سی جی داره میگه که اسرائیل احتمال نسل کشیش هستش. خب این که ما نگفتیم که. برای این برادر من، خواهر من، شما تو کجا زندگی میکنی؟ چون فقط میخوای با ایران و با جمهوری اسلامی مخالفت کنی، فلسطین رو چگونه همسط میکنی با اویغورها و با هزاره ها؟ چه ربطی به هم دارن؟ طالبان قلدر زورگوه، آزادی کامل یا آزادی نسبی هم به شکل اقوام دیگه نداده، خب کار خیلی بدی کرده، بعد مبارزه کرد و این حق رو گرفتش. ولی آیا طالبان اشغال نظامی کرده؟ آیا طالبان از یه کشورهای دیگه‌ای 10000 کیلومتر اون طرف‌تر اومدن و اینها رو بیرون ریختن؟ یا اینکه نه، بالاخره اینا هم بشن به همون محله پایینی زندگی می‌کردن و گفتن که حالا ما حق بیشتری می‌خوایم، حق کمتری می‌خوایم و ما می‌خوایم سیادت داشته باشیم؟ اینها با هم دیگه اصلا یکی نیستش. اتفاقی که در فلسطین در 75 سال گذشته افتاده در هیچ جای تاریخ معاصر نیفتاده. ممکنه در قرن 18 یا 19 مثلا جایی اتفاق افتاده باشه و بعد نزدیکترینش اتفاقی که با آمریکایی‌ها با بومیان آمریکا کردن. یعنی یه سری اروپایی اومدن نسل کشی کردن در قاره آمریکای شمالی، هم در کانادا فرست نیشن ها رو کشتن، هم در آمریکایی که امروز از ایالات متحده آمریکا بومیا رو کشتن، بهشون گفتن سرخپوست با نگاه نجات پرستانه. خب بعدم عکسشون تو کتابا کشیدن به عنوان آدمخور و وحشی و کسایی که به مردم عادی شلیک میکنن. اینا نسل کشی کردن، خب و ما فراموش کردیم اون نسل کشی رو، ولی بعضی نسل کشی ها فراموش نشده و بعد نذاشتن اتفاق. و این اتفاقی این که جلو چشم ما داره میفته، هیچ کشور دیگری شبیه اسرائیل نبوده در 75 سال گذشته که بس. ترکیه از این کارا کرده، ترکیه 1 میلیون ارمنی رو فرستاد بالا، میخواد یه بخشیشون رو کشتش. یه بخشی از ترکیه که الان به اردوغان رسیده و حکومت آتاتورک از این کارا زیاد کرده. خب این حکومت نیمه فاشیستیه که بسیار بسیار جابجایی داخلی یا به قول معروف اینترنال دیسپلیسمنت انجام داده و در واقع آدم ها رو به مهاجرت و کوچهای داخلی گذاشته. یونانی ها رو فرستاد به ازمیر، از ازمیر فرستاد به یونان، جابجایی کرد بعد از اینکه امپراتوری عثمانی فروپاشید، برای اینکه بتونه بازسازی کنه مفهوم ملیت خودش رو حول امر ترکیگرایی و یه مقدارم اسلام. مجبور شد که اون بخش‌های دیگری از امپراتوری عثمانی که با اینکه خلافت اسلامی هم بود ولی توش تمامی ادیان با هم دیگه همزیستی مسالمت آمیز می‌کردن، مجبور شد اون رو به هم بزنه. خب ولی اون هم اصلا قابل مقایسه نیست، بالاخره آدم‌ها توی اون محدوده زندگی می‌کردن، جابجاشون کرد. این طرف از اون ور دنیا اومده، جنگ پشت جنگ را انداخته، هر 10 سال یه بار اندازش رو 50% زیاد کرده و کل منطقه را هم از بین برده. هر جا که در منطقه جنگی بوده، در کردستان عراق، در سوریه، در جاهای دیگه، دفاع از تجزیه طلبی و غیره، سعی کرده که منطقه را متشنج کنه که خودش بره به امر حاشیه‌ای و خودش دیده نشه. هیچ هر کسی به شما گفتش که چرا به اویغورها، قبلا مثلا به چچن‌ها یا فلان جا، مثلا به کشته شدن مسلمان‌ها در هند نمی‌رسید، داره مقالطه می‌کنه. این آدم بدون اینکه بدونه یا عمدن یا بدون اینکه بدونه، در خط کارخانه مغلطه سازی تلافی و پنتاگون داره عمل می‌کنه. چون هیچ جای مثل اسرائیل قوانین بشری رو زیر سوال نبرده. نکته اول. نکته دوم، ببینید در رواندا یک نسل‌کشی شد، گفته میشه تا 1,000,000 نفر هم کشته شد، خب اما رواندا بخشی از غرب لیبرال دموکرات محسوب نمیشه. یعنی رواندایی ها نیومده بودن بگن که ایران به زنها احترام نمیذاری، روسری رو فلان کردی، حقوق بشر رعایت نمیکنی، تحریمت میکنی. ولی اسرائیل زائده آمریکاست، اسرائیل زائده آمریکا و آمریکا صاحب و راوی گفتمان حقوق بشر بوده به عنوان روبنای امپراتوریش. هر امپراتوری روبنا داره. خب یه امپراتوری مثل شوروی میگفت آقا عدالت اجتماعی و به شکلی نفع سرمایه‌داری و برابری. خب امپراتوری آمریکا میگه آزادی، آزادی در عمل. خب و آزادی و حقوق برابر بشر برای آدم‌ها، ممنوعیت شکنجه، آزادی بیان و غیره و غیره. و این زائدش، این اپندیکسش، این زمیمش، این الحاقیش، خب این چیکار کرده؟ همین 180 روز رو نگاه کنیم با هم دیگه. خب همین 180 روز رو با هم دیگه نگاه کنیم. من باز برمیگردم به این صحبت این دوستمون بعدن و باز بهش اشاره خواهم کرد، خب به بقیه حرفاش. اما به این 180 روز نگاه کنیم ببینیم که آقا اسرائیل چه کرد. اسرائیل بیمارستان الاهلی رو بمباران کرد. حالا غیر از این که خود غزه تا قبل از 7 اکتبر چه میزان حقوق بشر درش نقض شده بود، جایی که آب آشامیدنی نبود، جایی که غذا و غذای کافی نبود، جایی که یک زندان روباز بود، جایی که رفت آمد یا فریدم آف موومنت درش بسته بود، چون مرزی نداشتن، هر حرکتی که میخواستن بکنن به جهان بیرون بسته بود، خب و جایی که هر از که یه بمبگذاری هم اونجا میکرد. اما از 7 اکتبر چند بیمارستان در غزه زده شده. بیمارستان اولو که زد، الاهلی رو که زد، با افتخار اومد گفت میزنیم و چه میدونم آیه تورات رو ورد که زن بچه‌شون هم رحم نکنید، به بهایمشون هم بزنید. بعد که دید که دنیا اعتراض کرده، گفت من نبودم و یک دروغ سازی کرد، گفت حماس خودش زده، بک فایر کرده و غیره. بعد اومد بیمارستان بعدی رو زد، بعد بیمارستان اندونزیایی رو زد، بعد بیمارستان بعدی رو زد، بعد بیمارستان اینقدر بیمارستان زد که اصلا دیگه اون دروغ اولش واقعا معلوم نشه برای چی بودش. یعنی اینقدر دیگه هر بیمارستانی که در اونجا بود رو زد. خب بعد اومد مردان رو گرفت، دست بسته لختشون کرد، اوریانشون کرد، بردشون جا شکنجهشون داد. آدم‌ها از زندان‌هاش که اومدن بیرون گفتن اینا ما رو شکنجه کردن، بهمون تجاوز کردن. تمام مستنداتش رو هیومن رایت واچ، دیدبان حقوق بشر، امنستی اینترنشنال، عفو بین‌الملل یا خود بیت سلام مال خود اسرائیل، حقوق بشر اسرائیل، اینا رو مستند کردن، ما نگفتیم. خب اومد شروع کرد به بخش‌های شهروندی حمله کردن به ادعای اینکه لای اینها حماس قرار گرفت. یه عمری این کارو میکرد، میگفت حماس از هیومن شیلد یا از سپر انسانی استفاده میکنه. اومد اینجا دیگه از سپر انسانی اینا گذشت، ساختمون رو که هیچی، محله رو زد. خب کل محله رو زد و با خاک اکسان کرد، کارپت بمبینگ کرد، مفروش کرد با بمب. خب و دیگه گفت آقا برای من مهم نیست. و کل این غرب مدعی حقوق بشر هم اومد گفت اسرائیل has the right to defend. اسرائیل has the right to defend. اسرائیل حق دفاع از خود دارد. اسرائیل حق دفاع از خود دارد. از حق از دفاع از خود. حق از... و اومدن گفتن 20 روز، 30 روز، 40 روز، یه ماه، خب تا اینکه گند قضیه که در اومد، و اومدن گفتن که اسرائیل has to restrain itself. اسرائیل باید خودش رو مهار کنه و خودش رو کنترل کنه. دیگه دیر بود، دیگه ماشینه رو افتاده بود و دیگه سر بازی ایستادن نداشت. 13,000 بچه تا اینجا کشتن، 20,000 تا آدم دیگه کشتن. ادعا میکنن که بخشی از اینا حماسن، خب ولی تصاویر، عکس ها، آمار و غیره اومده. از روز اول گفتن که این آمار همه دروغه. همین الان دیروز پریروز توی این مصاحبه و دیبیت شبانه پیرس مورگان درباره غزه این خانم شریدر بودش با ابی مارتین و ابی مارتین با شریدر باره میگوش که این آمار وزارت بهداشت حماسه. دیگه پیرس مورگان گفت حماس حالا دروغ نگفته، همه آمارش با جای دیگه هم اندازه بوده دیگه. چه پرت و پلا دارید میگه؟ اسرائیلیا به یاوه‌گویی رسیدن. و اسرائیلیا همین الان در مورد همین زدن این مددکاران، درباره زدن مددکاران ورلد سنترال کیچن یا به شکلی آشپزخانه مرکزی جهانی، ببین کردن چه خالی بستن اینجا که واقعا دیگه به جنگی کار کنه فقط باعث انزجار بیشتر و باعث خنده میشه. خب نیویورک پست میگه که Why Hamas is responsible for the death of World Central Kitchen aid workers. در حالی که خودشون دیگه این گنده اینقدر زیاد و بزرگ بود که اومدن گفتن که ما اشتباه کردیم، ما عذرخواهی میکنیم و ما پیگیری میکنیم، تحقیق تفحص میکنیم. ولی تحقیق تفحصشون همونقدر فایده داره که تحقیق تفحص در مورد کشتن شیرین ابو عقله، خبرنگار الجزیره آمریکایی الجزیره پیارسال داشته، چیزی نداره. به منظورم این که از 180 روز پیش که چنین چیزایی به حماس نسبت میدادن رسیدیم به جایی که الان آمریکا دیگه داره محکومشون میکنه، انگلیس محکومشون میکنه، اونام دارن میزنن. خب ولی ببینید که کارهایی که کردن، از گرسنگی سلاح ساختن، فمین یا قحطی به وجود آوردن، دستگاه آب تصفیه کن رو تک تک زدن، میگم 13,000 تا بچه کشتن، فاضلاب رو زدن، آمدانه ها و دوز خیلی سی کوچیک به شما بگم، حمله شون به اونروا یعنی UN Refugee Worker Assistance مولا اید یا فلان، اون بخش UN که برای چیه، برای United Nations Relief and Works Agency واسه میخوام خب اون بخش رو، خب اون بخش رو جا کردن United Nations Relief and Works Agency for Palestine agency اون بخشی که برای کمک ها و کمک به مناطق جنگ زده رو به شکلی خیلی خیلی بدبخته رو اومدن اول گفتن با حماس همکاری کردن، بعد بهشون شلیک کردن، بعد چند نفرشون کشتن. تا به حال بالای 100 تا aid worker، کسایی که به آدم ها غذا میدادن و غیره، کشته شدن در اینجا. صدها پرستار کشته شدن، مددکار کشته شدن، مددکار بین‌المللی. حالا الان که این 7 تا مددکار استرالیایی و انگلیسی کشته شدن، صدای غرب هم دیگه در اومده. خب چرا میزنن؟ آیا اشتباه هم میزنن؟ الان دیروز اومده اسرائیل ادعا کرده که ما از هوش مصنوعی استفاده میکنیم برای تفکیک بین شهروند معمولی از حماس. شمایی که مدعی هوش مصنوعی هستی، شمایی که اینقدر به قول معروف precision targeting بهش میگن، یعنی هدفگیری بسیار دقیق نقطه زن، و همین الان سر زدن این آشپزخانه جهانی، اولی رو زده، کامیون اولی، کامیون دومی رو هم زده، کامیون سومی رو هم زده، یعنی اینقدر دقیقه که ستا رو پشت سر هم دیگه زده. درست اگه اینا دقیق نبود و اشتباهی بود که ستا رو با هم دیگه نمیزد، که ستا رو پشت سر هم دیگه زده. خب پشت سر هم دیگه زده، چرا؟ چون همین الان اینها کمک رسانی غذایی به غزه رو قطع کردن و WCK گفتش که ما دیگه احساس امنیت نمی کنیم. اونروا خارج شد برای مدت خیلی زیادی، مالا یونایتد نیشن خارج شد. خب یارو میگه که من در روز روشن کاری میکنم که کمک رسانی بین المللی برای گرسنه‌ترین مردم هم نیان، یعنی قحطی ایجاد کرده. بعد این کمک رسان ها که میگن آقا من میخوام تعداد کشته شدگان قحطی رو از مثلا 10,000 تا به 5,000 تا برسونیم، میزن ازشون، بعد معذرت خواهی میکنه، ولی خروجیش چیه؟ دیگه کسی جوهت نمیخواه بره اونجا و کسی نمیره. برای این برادر من، خواهر من، هر کسی که این مقاله رو این متن برای من نوشته، هیچ کسی در جهان، هیچ کسی در امر عصر معاصر، حداقل زمان نازی ها به این سمت در 1945، خب تا به حال کاری که اسرائیل کرده رو با ما نکرده، و به ویژه در بین کشورهایی که مدعی لیبرال دموکراسی هستن و به کمپ غرب وصلن هم که این فساده که دو برابر این کار رو نکرده. خب برای همینه که نه، شما اگر کمی سواد داشته باشید، کمی تاریخ بخونید، کمی اخبار الجزیره رو هم یه نگاه کنید، نمیخواد الجزیره، الجزیره مال عرباست، اخبار نیویورک تایمز رو بخونید، همین اخبار نیویورک تایمز هم بخونید، چنین حرف عجیبی نمیزنید که فرقی بین اسرائیل با ایران و افغانستان نداره. اینا محصول کمسوادی شما، محصول لجبازی شما، محصول اینه که واکنش به جمهوری اسلامی شدید. خب و عقل خودتون رو و قلب خودتون رو همزمان هر دو رو تعطیل کردید. چون اگر عقلتون تعطیل می‌کنید و قلبتون نگه می‌داشتید، هم با دیدن یکی از این تک عکس‌ها باید الان شما به شکلی همین تک عکس رو اگر می‌دیدید، خب همین رو می‌دیدید که سه تا پدر همزمان، سه تا عزیز شام جگرگوشه‌شون رو به این شکل باید با دست بگیرن ببرن دفن کنن، خب همین کافی بود. قلبتون، عقلم نمی‌خواست، انگلیسی هم نمی‌خواست بتونید، خبر بین‌الملل نمی‌خواست بخونید، با همین عقلتون، با قلبتون شما اول اینجا وای می‌ستید. بعدی یه ویدیو دو دقیقه هم درباره ابهت پوشالی و سوراخ‌های اطلاعاتی نیروهای مسلحی بسازید که سال‌هاست برای تقویت خود بودجه مملکت رو به تاراج و تحریم‌های بین‌المللی رو به ارمغان آوردن. خشم ملی بابت این چیزاست. احتمالاً برای انتخاب سخت یک ویلا در اربیل یا یک کمپ در بلوچستان انتخاب می‌خوام. حالا من بعدی رو که پیروز گفتم، قسمت آخرش رو مطمئن الان جمهوری اسلامی بزنم، میگن که دیدی چیزی زد که بیفایده بود. برای من الان که نفس‌های اسرائیلی‌ها در سینه حبس شده و همشون منتظرن که ببینن جمهوری اسلامی کجا رو می‌زنه، من اخطار میدم آقای جمهوری اسلامی، خانم جمهوری اسلامی، حالا خانم واقعا نیست، و آقای جمهوری، آقای سپاه، یه دوربین مثل حزب الله که دوربین سر همین موشکاش می‌زنه، یه دوربین بذار، خب جایی رو بزن که بتونه نشون بدی، چون اینا از همین الان متونشون آماده کردن که از یک طرف دقت کنید، از یک طرف بگن زن بچه کشتی و مظلوم نمایی کنن، و از یک طرف دیگه برای خارج مظلوم نمایی کنن که وای هیولای جمهوری اسلامی زد، بیچاره کرد، نشت رادیواکتیو به وجود آورد، زن مرد، بچه مرد، فلان مرد، پدر صد بچه مرد و غیره، و برای داخل ایران بگن که ها 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 به هیچ جا نزد، زد به یه دونه قایق خالی، زد به یه دونه اتاق خالی، زد به یه دونه چادر خالی و غیره. دو سویه است پروپاگاندای اینها، دو صورت داره. برای خارج از کشور از جمهوری اسلامی یک هیولای مخوف قوی ابرقدرت میسازه که برای مقابله باهاش باید آمریکایی ها و تکس پیر ها و مالیات دهنده شون یه 10 میلیارد دلار دیگه سر کیسه رو شل کنن، و واسه داخل ایران یک کشور بعدی جمهوری اسلامی بدبخت مفلوک بی ارزه‌ای که یا اشتباهی میزنه یا زورش به بدبخت‌های مظلوم‌ها میرسه که هیچ گناهی نداشتن و جرأت نداره که واقعا با اسرائیل در بیفته. این نکته هم این. اما بخش بعدیش میگه ابهت پوشالی و سوراخ‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح. من اینو توضیح بدم به شما، به ویژه برای بچه‌هایی که همدل با جمهوری اسلامی هستن، چون من اونام شنیدم که چنین حرفایی میزنن، خب در مورد ابهت پوشالی فلان و اینکه چرا اینقدر ما سوراخ داشتیم و این حرفا، اینکه حالا باید جمهوری اسلامی حفاظت امنیتش خیلی خیلی بهتر از این وضع بود، ما گفتیم. اما اوایل برنامه هم باز کرمان اومدیم باز کردیم این قضیه رو، گفتیم که واقعا با مراقبت میکرد، همون متن هادی معصومی زاره رو آوردیم که اوایل نوشته شده بود، 4-5 روز بعد از همین هفته اکتبر نوشته شده بود که آقا الان باید مواظب باشید برای اینکه طرف تروریست دولتیه، میخواد بزنتتون و حفاظت اطلاعاتتون ضبط داره، ده کنید. و نقد ما داریم و همینطور هم بالاخره شما وقتی که میخوای وارد جنگ شی بیکله میره اونجا. یه موقع است که حاج قاسم میگفتن که آقا مثلا شما نگران نبود از رفت آمد، برای اینکه میگم من تو عراق میخوام، همین بودن من، راحت بودن من اعلام حضور، اینکه آقا ما تو عراق راحت میریم و میام دیگه، ترس از داعش نداریم، ترس از آمریکا نداریم، چون آمریکا جواد نداره ما بزن. یه موقع است که نمیخوای درگیر شی و میدونی که طرف میخواد درگیر شه، تو میخواد درگیر شی، تو زمان میخری، میگه آقا من طرف داره it's bleeding to death، داره خون ازش میاد، من باید زمان بدم که خونش بره و بیفته بمیره، نمیخواد درگیر شی، بعد دو برابر مواظب باشی. و همین نقد به حفاظت اطلاعات درسته، اما دقت کنید این رو، یه موقع زیاد بزرگ نکنید. ایران با کی در افتاده؟ ببین همون نگاه قبلی، یعنی آدم‌ها چون تاریخ نمیدونن گمان میکنن که مثلا ایران یک ابرقدرتی بوده، حالا الان افتاده و تو سر خور شده. آقا ایران یک کشوره که تو دهه 60 17,000 نفر توش ترور کردن، نتونست جلوشو بگیره، جلوی صدام نتونست پیروز شه. من شوخی می داریم ما، چون 10 بار گفتم، من اینو باید تکرار کنم. خب و حالا شاید یه خورده این حرف به شکلی تفرقه برافکنه، به شکلی حالا شم تند باشه، ولی من میخوام در دفاع از آقای خامنه‌ای بگم. چون به ویژه اصلاح طلبا مثلا گاهی وقتا طوری رفتار میکنن که انگار دهه 60 چون مثلا همبستگی ملی بود، ایران خیلی کشور قوی بود و ما بازدارندگی ملی داشتیم، الان بدبخت و سری خور شدیم. خب یه لحظه به عقب برگردین، 8 سال ایران با 30 میلیون جمعیت اون موقع مقابل عراق با 13 میلیون جمعیت نتونست پیروز شه بدون چون رو عباسی. هنر ایران این بود که شکست نخورد مقابل عراق. همین 223,000 تا شب جوان این کشور کشته شدن، 1,000,000 نفرشون معلول و با ریه‌های معلول با دست و پای از بین رفته برگشتن و یک ایران ویرانی باقی مون که 1,000,000,000,000 هم ضرر کردش و توسعه‌اش عقب افتاد. حالی که از سال 68 تا حالا تحت مدیریت آقای خامنه‌ای و به شکلی همین جنس بازدارندگی سخت و نظامی چنین اتفاق نیفتاده و مو اون از دماغ کسی نیامده. گفتم کسایی کشته شدن کسانی بودن که داوطلبانه رفتن در سوریه، 1,000 نفر بودم گفتم 700 نفر، 1,000 نفر نیروی مثلا ایرانی و به شکلی نیروی مثلا چند فاطمیون و غیره روی هم رفتن، 1,000 نفر. خب اینو مقایسه کنیم با اتفاقی در دهه 60 افتاد. نکته بعدی، وقتی که ما میگیم اطلاعات اسرائیل کشور 6 میلیون نفری، وقتی به بحث اطلاعات میرسه کشور 6 میلیون نفری نیستش. اطلاعات اسرائیل یعنی اطلاعات موساد، یعنی اطلاعات CIA و بقیه سازمان‌های جاسوسی آمریکا، چون می‌دونید که آمریکا تمام اطلاعاتش رو با اسرائیل شیر می‌کنه. حتی تو همین اواخر اینطور بود، الان که داره دعوا زیاد میشه ممکنه اوضاع عوض شه و موساد لزوماً همه اطلاعاتش رو شیر نمی‌کنه، تقسیم نمی‌کنه با اسرائیل. همینطور هم اطلاعات سازمان جاسوسی انگلیس ممکنه بهش داده بشه، ناتو بهش داده بشه، نه حالا لزوم من همه اش ولی بخشش داده میشه. اسرائیل یعنی سازمان اطلاعاتی غرب. شما چی با چی مقایسه میکنی؟ ایرانی که تا 40 سال 45 سال پیش مستعمره غرب بود، مستعمره غرب بود، ایران دوره پهلوی، تو این 45 سال توقع داری که مثلا از سازمان اطلاعاتی و امنیتی مجموعه غرب قوی تر باشه؟ شوخی میکنید شما؟ چون در توهم هستی. این که برای طرف میگم سوراخ اطلاعاتی اینجا رو پیدا کرده چیز عجیبی است. همین اینم به نظر من از اون حرفایی که گفتنش از اون مغلطه‌هایی که به دل میشینه ولی پر از سوراخ و حرف. اما برگردیم سر بحث خودمون و این که چرا این اتفاق مهمه. من میگم مهمترینش اینه که همین اتفاقی که سر اونروا و کیچن سنترال بولد افتاد، برای این که کشتن مددکارها نظر من اتفاقی که یعنی یک رده بالاتره، یک رده ای که به عقل جور در نمیاد. جنوساید یک رده ای که به عقل جور در نمیاد که تو روز روشن کنی و بیا دفاع کنی. و بعد حالا مطالبی که از داخل اسرائیل میاد، این که محکم میگن بزن بکش فلسطینی ها رو نابود کن، جامعه ای که با این همدله، یعنی 6 میلیون نفری که بالاخره میگم تو ایران یه بخششون مثلا آقا سوریه نرو، یه بخششون میگن سوریه رفتی برو شهید شو، خب ما سوریه کسی رو نمیکشیم. یه معدودی بودن که میگفتن آقا ما آقای منطقه ای، ما حقمون از سوریه و غیره و اینها. و اینجا تمام جمعیت اسرائیل میگن بزن بکش فلسطینی‌ها رو، بکش، به بهایمشون و گلاشون رحم نکن. خب برای همینه که این 181 روز اگر قبل از این، اگر تاریخ اسرائیل، اگر صبرا و شتیلا، اگر دیر یاسین، اگر جنگ‌های متعدد اسرائیل چشم ما روشن نکرده بود، این 181 روز بر روشن کنی که ما در این همسایگی نیروی خطرناک داریم، نیروی غیر بشری، ضد بشری داریم که با افتخار میگه که من حتی سربازم رو هم دیگه اونجا نمیذارم که شما رو بزنه، من از AI، از Artificial Intelligence استفاده میکنم که کاملا جنگ رو چیکار کنم، انسانیت زدایی کنم ازش. چون بالاخره این افسر من هر چقدر به شکلی آدم کش باشه از طریق ایدئولوژی های آخر زمانی که من تو ذهنش کردم، ولی یه جایی ممکن دستش بلرزه بگه این بچه هست. مثل آمریکایی‌ها که افسرهاشون کم بچه نکشتن تو این فیلم ها میبینی، ولی وقتی میرفتن PTSD میگرفتن، پست تروماتیک استرس دیسوردر میگرفتن و دچار بیماری عذاب وجدان میشدن یا معتاد به مواد مخدر میشدن یا بعد قرص روانگردان روانی میخوردن، روانپزشک میرفتن یا خودکشی میکردن. خب و بالاخره انسان دیگه، انسان یه چیزی به اسم وجدان توی اپراتینگ سیستمش هستش. و این میگه اصلا من از انسان گذشتم، من اینو به هوش مصنوعی میدم، میگم بزن تو بزن، خب که اصلا نگران نباشی، عذاب وجدان نداشته باشی. و این همسایه ماست، تو این 181 روز ما چیزی دیدیم. اگه من میخوام خلاصه این جنگ 181 روز بدم، وحشت تدر جهان غرب وحشت کرد که یا ابوالفضل اینا کیان؟ اینا کیان؟ اینا قشنگ مثل دکتر جکیلن هاید یا هیولایین که فکر نمی‌کردیم که اینقدر ترسناک باشن. برای شما این هیولا بغل دستت هستش. و برای همینی که باید نگران باشی. و من همین رو میخوام بگم. اگر با جمهوری اسلامی هم مخالفی، اگر اصلا هیچ گونه بچه مشترک هم با جمهوری اسلامی نداری، یه لحظه فکر کن که اصلا جمهوری اسلامی رفته، زن زندگی آزادی پیروز شده، یه چیز دیگه پیروز شده، انقلاب چه میدونم مخملی شما پیروز شده و جمهوری اسلامی هم رفته، الان حکومت شما اومده، حکومت دموکراتیک، لیبرال و غیره. تو این همسایگی با این هیولا چیکار میخوای بکنی؟ این هیولایی که بچه 2 ساله، 6 ماهه، 1 ساله میکشه و رو جنازش قهقه میزنه و با افتخار میگه که این اگر زنده بود اینم حماس میشد، حقش کشته بشه. خب حقش کشته بشه. تو با این طرفی، تو میخوای با این چیکار کنی؟ من همه سوالم از همه این دوستان مخالف جمهوری اسلامی اینه، اینه که آقا بالاخره شما با یک نیروی طرفی که این نیرو نیروی عادی و ساده ای نیست. اصلا من میگم که آقا این خودش از دل آشویتس اومده و به خاطر اینکه خودش قربانی بوده اصلا یه آدم عجیبیه، یه آدم غیر عادیه. خب ولی الان آدم کشه، سیریال کیلره، جانی بلفطره شده، هر چی که بوده و نبوده میزنه میکشه و از بین میبره. خب و تو باید بترسی از این، و به خاطر این ترسیدنه که من ازت میخوام که وایسی اینجا و بر نفرت خودت فائق بیای، بر اون به شکلی بر اون پروپاگاندایی که بر سرت کردم فائق بیای و فردا بری توی تظاهرات. فردا تظاهرات برای ایدئولوژی آزادی قدس، برای بمونه یک اسلامگرا نیست، برای ایدئولوژی لزوما دفاع از مظلومان جهان در اون طرف نیست، که حالا اگه بودم مثلا چیز بدی نبود، برای اینکه به نظر من اگر تو این همه مظلومیت رو نبینی، اگه نبینی که آقای مردم بدبخت ترین، مستضعف ترین و همزمان مقاوم ترین، خب بدبختن به خاطر اینکه در جهان عربی زاده شدن که تک تک رهبرانشون خائن از آب در اومدن و از این نظر یک بخت شوربختی تاریخی دارن و همزمان خوشبختن چون 75 ساله که مقاومت داشتن و هر کسی که در هر جای دنیا میسته مقابل یک زور باید به اینا تأسی کنه و اینها امامانش هستن، امامان مقاومتن در این 75 سال و همین از این نظر خوشبختم و ما بدبختیم که از اینها کم داریم. اما با این حال ولی مستضعفن دیگه، یعنی ضعیف نگهداشته شده هستن، دانشگاهشون بمباران شده، مدرسه‌شون بمباران شده، گوسفندشون بمباران شده، درخت زیتونشون با آتش کشیده شده، فرزندانشون هنوز به دنیا نیامده با بیماری چه میدونم بیماری‌های علاج ناپذیر روبرو هستن، در بیمارستان‌ها روی زمین بدون بیهوشی دست و پاشون قطع میشه با اره به شیوه باستان و اسرائیلی ها وقتی وارد میشن همون کسایی که روی تخت بیمارستان هستن رو هم اعدام صحرایی میکنن و اتفاقی که میگم فقط تو فیلم های جنگ جهانی دوم که خیلی غلاف شده ساخته شده بودن از جنایات نازی ها ما میدیدیم و اینجا داره اتفاق میفته. خب ولی حتی اگر تو نگران مظلوم نیستی، نگران امنیت محله باش، چون این لات اصلا شوخی نداره، این لات سراغ های تک تک کشورها میاد، اومده تا حالا، چون خیلی ممکنه بگن که اگه ما بهش کاری نداشته باشیم این به ما کاری نداره. ولی شما مصر رو نگاه کن، مصر که با اینها صلح کرد دیگه 1979 زمانی که ایران انقلاب کرد، مصر دقیقا راه برعکس رو رفت، گفت این ایرانی ها بذاره انقلاب کنن برن دنبال مقاومت و این حرفا، من میرم دنبال این که صلح کنم. و الان مصر انقدر بیچاره، انقدر فقیر، انقدر بدبخت و انقدر مفلوکه که حتی نمیتونه، در حالی که خون مردمش داره به جوش میاد از دیدن این کسایی که خیلیشون پسر خاله و دختر خاله شونن و با همدیگه فامیلن، با همدیگه وصل هستن، یک سرای سینا با همدیگه وصل هستن، خیلی از قبایلشون در هم تنیدن و حتی نمیتونه یه اعتراض کنه، اینقدر این کشور از کشور بودن افتاده، یعنی دندونها رو تک تک کشیدن در این 40 سال با مشکلات اقتصادی بدبختش کردن که حتی اعتراض نتونه بکنه و الان اون پولی که IMF یا International Monetary Fund یا بانک سازمان جهانی پول میخواد بهشون بده رو معطوف به این کرده که یا مشروط به این کرده که اول اون کمپ های آوارگان رو بسازید کمک کنیم به اسرائیلی که پاکسازی قومی کنه، بعدم بهتون پولو میدم. و همین مصر آچمز این وسط از کشور بودن افتاده. اردن رو ببینید یه اعتراض نمیتونه بکنه، خب از کشور بودن افتاده، اینقدر مفلوک شده. خب این کشور، این کاری که این اسرائیل با منطقه کرده، یک کشور رو اینجا سالم نگذاشته. درسته لیبی قذافی اگه بود الان یک اعتراضی میکرد، خب لیبی رو به اون روز انداخته درگیر جنگ داخلی که کاری نتونه بکنه. خب برای همین میگم لیبی رو به اسرائیل، اسرائیل و غرب و اون هانری لوی جلودار بحث لیبی بود دیگه، لابی اصلی اسرائیل در فرانسه. خب وقتی میگم برای اسرائیل همه این کشورها باید نابود شن، از خودم در نمیارم. برای همینه که اگر تو نگران خودت و امنیت خودت هم هستی، فردا باید تظاهرات بری، بعد مقابل اسرائیل بیستی. برای ایران پسا جمهوری اسلامی هستم، فکر کنم میگم جمهوری اسلامی نباشه. خب من میخوام خیلی خیلی کلان حرف بزنم که تو بفهم که چرا این قضیه ملیه، قضیه فقط قضیه اعتقادی هم نیستش. خب و این خیلی نکته جالبیست، برای اینکه ما تو این مدت بر سر قضیه فلسطین میگم این سکوتی که دیدیم از بخش جامعه بود دیگه، به شکلی آدم های مثلا غیر مذهبی و مقابل جمهوری اسلامی یک جوری تاروندن، گفتن اینا اسلامگران، اینها دنبال شریعتن، اینها به خاطر این دارن از بین. الان اسرائیل فلسطین رو به خاطر این دنبال شریعتن داره میزنه، به خاطر اینکه حماسن داره میزنه. چرا غیر حماسی ها رو میکشه؟ چرا قبل از اون یاسر عرفات رو میزد که به شریعت ربطی نداشته؟ چرا اونجام چپاشون رو میزد؟ چرا کمونیستاشون رو میزد؟ چرا عرق‌خوراشون رو میزد؟ فلسطینی الان وایستده اونجا، اون هوش مصنوعی نگاه میکنه که تو چقدر اعتقاد داری و موقع میخوای شریعت رو حاکم کنی، این پرت و پلا چیه؟ خب ولی با این حال اونها رو به این شکل اینه کردن. خب ایده دیگه رو میگم، برای هر کسی یک مغلطه ای ساختن. و در داخل ایران هم ما یه سردرگمی شناختی و ایدئولوژیک داریم، در بین بخشی که رأی ندادن، در بین بخشی که غربگرا بودن یه جور سردرگمی داریم، در بین بچهای طرفدار نظام مثل یه جور سردرگمی داریم، عدالت خواها دلچرکینن، میگن فساد زیاد شده، جمهوری اسلامی اونها رو بهشون اجازه نمیدن با فساد مقابله کنن، برای همین از قضیه فلسطین هم خیلی حرف نمیزنن. یه عده دیگه تو دعوای رائفی پور و قالیباف امیدشون از دست دادن، گیج میزنن. یه عده دیگه میگن که جمهوری اسلامی چرا موشکش رو نمیزنه، از منظر ملیتاریستی معترضن، یه جور دیگه دارن. و میگم هر کسی یه جوری داره گیج میزنه. و همین من میخوام بگم که اینجا جای گیج زدن نیستش. اینجا جای اگر لحظه‌ای برای وحدت ملی، لحظه‌ای برای همبستگی ملی باشه، اینجا جاشه. فردا ظهر جاشه. خب انتخابات اسفند ماه خیلی مهمه، وحدت، همبستگی، صدا و سیما از این اتفاق نیفتاد. خب منم در مورد انتخابات چیزی نگفتم، گفتم دماغتون رو بگیرید، خب برید رأی بدید، ولی واقعا جای اصرار نبود. ولی من اینجا میخوام اصرار کنم، بعد از کسایی که با ما در جدال همراه هستن، اصرار میخوام بکنم برای اینکه فردا در تل آویو داره نظاره میشه، داره نگاه بهش میشه. چرا با من همراه باشید که من به شما توضیح بدم که چرا فردا روز بسیار بسیار مهم است. بزنیم با یک توییتی از مسیح علی‌نژاد شروع کنیم. مسیح علی‌نژاد میگه که در مصاحبه با اشرافم جیک تپر باید باشه، موجی سرشناس CNN، شرح میدم چرا مردم ایران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی رقصیدند و حالا هم به سلامتی کشته شدن 7 تن دیگر از یاران خامنه‌ای در سپاه شراب نوشیدند. این یک نه بزرگ است به لابی هایی که سلیمانی را قهرمان کردند و سپاه قاتل را سفیدشویی میکنند. با هم دیگه تیکش رو ببینیم.
Thanks so much for being here. What are you hearing about how the people of Iran, how they feel about this attack?
To be honest, Iranians are celebrating the killings of 7 IRGC commanders in Damascus, in Syria. But Jake, let me just ask this question to Iranian regime, because they're hearing me.
I really
want to know, not just me, millions of Iranians. They really want to know that, what these 7 high-ranking members of Revolutionary Guards were doing in Syria. Of course they were planning for another October 7. Of course they were coordinating another attacks on
میگم میخوام از همه بپرسم که این هفته اونجا چه کار میکردن. حتما داشتن یه دونه هفته اکتبر دیگه رو برش برنامه‌ریزی میکردن، حتما برای اینکه یه دونه ترور دیگه انجام بدن برنامه‌ریزی میکردن. خیلی جالبه، مسیح علی‌نژاد که یه سال نیم پیش جزو قهرمانان ایران بود و جز رهبران میگه من رهبر انقلابم، رهبر انقلاب منم، I am the leader of revolution. رسمن یه موقع بغل پمپو وایساده بود و کارمند آمریکا بود، کارمند صدای آمریکا ماست رسمن دیگه، برای همین خونه 10 میلیون داره، ولی از اونجا اومده کارمند اسرائیل داره میشه، پروپاگاندای اسرائیلیا. چرا این مهمه؟ چون در سر تا سر تاریخ حمله به اماکن دیپلماتیک کشورها فقط کار به شکلی عجیب غریب دیوانه ها بوده. جمهوری اسلامی هنوز که هنوزه داره برای این که به سفارت آمریکا حمله کرد هزینه میده، تازه دولت جمهوری اسلامی نبودش، مثل جوان دانشجو این کار کردن، ولی خب بعدن به شکلی رهبر ایران هم اومدادش حمایت کرد، خب انقلاب دومه با 444 روزم نگه داشتن، خون از دماغ کسی نریختا، خون از دماغ کسی در قضیه سفارت آمریکا نریخت، ولی الان 45 ساله که داره ایران مجازات میشه. چرا؟ اولین خطاش که ادعا میشه نقض قوانین بین المللی حمله به سفارت آمریکا بود. به سفارت چین در بلگراد در سال 1999 حمله شد، ناتو حمله کرد، ولی نیمد بگه که ما عمدن زدیم، خب من اشتباه کردم، ببخشید، عذر میخوام، معذرت میخوام، نیدم، غلط بود، موشکم اشتباه رفت، خطا کردم، چینم خویشتنداری کرد، قول باش من نمیخوام با دعوا کنم، بذار 53 سال دیگه پدرتو در میارم، چون چینی ها خیلی صبورن. حالا از 53 سال 23 سال 24 سالش گذشته، 20 سال دیگه اش مونده هنوز. خب ولی این اولین بار در تاریخه که طرف رسما آمدانه سفارت یک کشور رو بمباران کرده، 7 آدم رو هم کشته، و به جای اینکه بیاد عذرخواهی کنه با قلدری تمام میگه که توش مأمور سپاه بوده، اینجا سپاهی بوده، تو سفارت که سپاهی نیستش، تو الان توی سفارت‌های اسرائیل در سرتاسر جهان که بزنی سپاهی که چه عرض کنم، اونور عضو موساد و عضو آی دی اف که چه عرض کنم، تفنگ و موشک و بمب و همه چی هم پیدا میکنی، تو تروریسم دولتی هستی اسرائیل، تو تروریسم دولتی هستی. همین الان که در ایران شب گذشته در بلوچستان دوباره انفجار شده، تقریبا 99.9% با کوردینیشن و هماهنگی با تو بوده. اصلا همین که تروریسم دولتی سه شنبه انجام میشه و دوشنبه شب انجام میشه، سه شنبه صبح انجام میشه، و تروریسم غیر دولتی جیش العدل 48 ساعت بعدش انجام میشه، اینقدر با هم دیگه هماهنگ و کوردینیتن، نشون میده که تو چه چیزی هستی. خب تو الان نگرانی هستی که تو سفارت ایران نیرو سپاه بوده؟ تو کدوم سفارت نیست؟ الان سفارت آمریکا توی لندن توش ملیتاری آتاشه نداره، توش نیروهای نظامی نمیان، سرهنگا نمیان، تو همون گرین زون آمریکا تو عراق، تو بغداد افسران و جنرال ها و نیروهای بلندپایه نظامیشون نیستن. چرا پرت و پلا میگید؟ چرا مزخرف در ذهن مردم میکنید؟ این مغلطه به عقل مسیح نجات نمیاد. موقفت نکنید که مسیح از جیب خودش در آورده ها، این مغلطه از اتاق فرماندهی جنگ روانی در تلاویف ساخته شده، چیزی که توش IDF هست، موساد هست، چه میدونم گروه های مختلف سازنده پروپاگاندا هستن.
Civilians, and that's why I believe that was a self-defense, and millions of Iranians, based on the videos that I received, celebrate the killings of the members of IRGC, because these are the officials that they brought sorrow and sadness and misery to the people of Iran, not just to the people of Iran, in the region as well. I received a video, people were like,
بر اساس این ویدیوی خیلی خیلی مهم تاریخی که 4 تا دست اومدن و 4 تا لیوان عرق سگی رو دارن جابجا میکنن، مسیح علی‌نژاد به سی ان ان داره میگه که میلیون ها نفر در ایران از مرگ این شهیدان خوشحالن.
Drinking and cheering for the killings of these warmongers, and I said to myself that people of Iran never want war, but they are happy when they see that those who created war, those who started war, now getting killed.
ای کاش اینو زیرنویس کنن بچه های رسانه‌ای، اینو پخش کنن تو فضای ایران. میگه که مردم ایران اگرچه جنگ علاقه نداره، اما از این که کسایی که جنگ ساز بودن کششن خوشحالن. خب اصلا خیلی واضحه دیگه، یعنی اسرائیل به ایران حمله کرده، اعلام جنگ کرده، و تا این لحظه فقط خویشتنداری ایران بوده که تا این لحظه جواب نداده، و حتما جواب خواهد داد، و جواب ایران هم خب ممکنه که با جواب اسرائیل روبرو شه، چون واضحه دیگه، بالاخره نتانیاهو زده که بخوره، نتانیاهو زده که بخوره، نتانیاهو میخواد با ایران به شکلی دامنه تنش رو گسترده کنه، خب توجه ها رو برداره بیاره و بعد بره اونجا بره پشت آمریکا قائم شه، بتونه پای آمریکا رو به جنگ بکشونه دیگه. تمام استراتژی نتانیاهو اینه، طوری بخوره که آمریکا مجبور شه بیاد از این بچه ناخلف به شکلی سایکوپت وحشی خطرناک دفاع کنه. همه هدف اینه. پس واقعا ما الان با لحظه جنگ طرفیم، درسته؟ پس قاعدتا اگه اون کسی که داره عرقسگی هم میخوره باید بگه بخورم به سلامتی جنگ، به سلامتی که من بمباران شم، یا اینکه بعد تو ایران نباشه، یا اینکه دیگه به سیم آخر زده میگه آقا خدایا الهی میخورم به سلامتی، خدایا 4 تا از اون بمبای گنده از B-52 سر من بنداز. خب چون چه میدونم من با این عرقا نمیمیرم و چم کور نمیشم، تو خود بندازت بالا، من بمب میخوام، من بمب میخوام، یالا من بمب میخوام. یا با این باشه یا اینکه به این چم به شکلی دچار روان نژندی شده باشه دیگه، چون لحظه حساسی است، مثل لحظه عین الاسد، لحظه عین الاسد لحظه حساسی بود، الان ممکن جنگ شروع شه. خب به شکلی همین مسی میگه که نه، اگرچه ایرانی ها به جنگ علاقه ندارن اما از اینکه ابزار جنگ در آمده میشه کیف میکنن.
The chaos that they are the main creator of the chaos in the region.
Right, because the Quds Force, I mean, beyond trying to get Hezbollah and Hamas and other proxies to attack Israel and attack the United States, they oppress the Iranian people. I mean, the Iranian people in general, you say, consider them to be their enemy.
Terrorists.
Yeah.
Terrorists.
No. The Quds, not only the soldiers of Israel and America are killed, but مردم ایران رو هم سرکوب میکنن و مثلا اینجا میگه آره مردم ایران اونا تروریست میدونن. سپاه قدس که توی سوریه کشته میشه توسط داعش، مثلا حجاجی سرشو میبرن میگه این سر جدا، این تن جدا، خب بفرستیم مثلا خانوادهش. خب اینا رو مردم ایران به عنوان دشمن بهشون نگاه میکنن و به عنوان تروریست نگاه میکنن در داخل ایران، اینا سرکوب میکنن. سپاه قدس این کارش خارج از کشور سرکوبگره، خب سرکوب داخل ایران. حالا این نکته خیلی مهم این ویدیو چیه، من واقعا میخوام نشون بدم که شما رو بهتون میگم که در جهان با چی داریم طرفیم و دستمون چقدر خالیه. CNN مال دموکرات هاست، مسیح نوچه ترامپ و پومپو و بولتون و رپابلیکن ها، ولی اونجا استفاده میکنن ازش. نکته اینه چیزی که مسیح داره با آمریکا میگه اینه که بزن به ایران حمله کن، نترس، مردم داخل ایران پشتش نیستن. این پروپاگاندا اسرائیلیه، میخواد در دل آمریکا، دولت آمریکا، ادمنستریشن آمریکا میذار اعتماد به نفس و شجاعت به وجود بیاره که جرأت کنه وارد جنگ شه، جرأت کنه بیاد تو میدون، درسته؟ چون جرأت نداره آمریکا. آمریکا از ایران به شکلی آمریکا 4500 جوانش در عراق از دست داده و میدونه که ایران پشتش بوده و از ایران میترسه، نمیخواد با ایران وارد جنگ شه. واسه کلا آمریکا میدونه که یه جنگ دیگه بزرگ منطقه‌ای تمومه دیگه، یعنی افول آمریکا از یک افول تدریجی به افول خیلی سخت هم تبدیل میشه، ممکنه به ایران فشار بیاد ولی که از آمریکا چیزی نمیمونه که بحثش طولانیه. ولی این اسرائیلی ها، این مسیح الان به معنی نوچه آمریکا کار نمیکنه تو این ویدیو، اشتباه نکنید، مسیح اینجا نوچه و مستخدم و نوکر مستقیم اسرائیل هم نه، الان تو اسرائیل دعواست، نه نوکر مستقیم حزب لیکوده، مثل FDD، مثل سعید قاسمی نژاد، چون اینا نوکرای چیز دارن، متفاوت دارن. لیکود یه سری نوکر داره، اون حزب کارگر یه سری نوکر داره، اینا الان مسیح نوکر مستقیم حزب لیکوده و نتانیاهو داره برای نتانیاهو لابی میکنه، نه واسه هر کسی.
There was massive uprising in Iran. You know what was the main slogan that I still get goosebumps when I remember the slogan. دروغ میگن، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست. It's very poetic. People were saying that they lie to us when they say that our enemy is the American government. Our enemy is Israel. Our enemy is right here, the Islamic Republic. And why? Because Revolutionary Guards actually is responsible of killing people, blinding women for peacefully expressing themselves, raping girls and women for the crime of just walking unveiled, just showing them.
مسیح ببین این شیرین کاریاش رو سال گذشته که میکرد تو غرب معنی داشتش، خب با اینکه عکس میومد بیرون که مثلا زده یا بچه‌ای تو ایران کور شده و خانواده داره گریه میکنه، ولی الان هر چقدر این دلغک بازی رو در بیاره، غرب اینقدر جنازه دیده از فلسطینی ها. غرب که میگم نیویورک تایمز ها، نیویورک تایمز اینقدر عکس به شکلی بچه فلسطینی منتشر کرده که تو خود انگلیس و آمریکا هم این حرفای مسیر رو دیگه کسی نمیخره، خب و این پروپاگانداش رو نمیخره. اما هدف چیست؟ هدف همین که گفتم اینه که بیاد با آمریکا بگه که بیا بزن، بیا تو دعوا، نترس، تو ایران کسی حامی جمهوری اسلامی نیست، حامی سپاه هم نیستش. برای همین دارم میگم فردا کلیدی است. چرا؟ چون فردا یعنی در واقع تعداد دونه دونه آدم ها رو میشمارن، اسرائیلی ها آدم های روی پیاده روها رو میشمارن و به شما میگن و میرن اونجا میگن که آقا مثلا 1,000,000 نفر اومده بودن، 5,000,000 نفر اومده بودن. بعد از شهادت حاج قاسم اون جمعیتی که آمد دست و پای آمریکا رو لرزید و فهمید آقا بالاخره اینجا این سلیمانی این معنیش بوده داخل ایران، درسته؟ برای من میگم که فردا باید آمد و رفت سراغ فردا. این برنامه که تموم شد شروع کنیم به پیام فرستادن، مسیج فرستادن به دوستان و آشنایان که فردا برای ایران بیا. مثلا صدا و سیما رو باز نکنیم که عصبی نشیم، احتمالا باز با اون پروپاگاندای قرازه و مستهلک و مزمهلشون شعارهای گلدرشت و یه چه می‌دونم ای ایرانه که فقط شب اینجا میاد. نه، نه به اونا گوش ندن. از منظر وظیفه خودت بیا و بدون که فردا باز پس فرداش ممکن تو سرت بزنم، ولی بعد بیای، بعد فردا بیای، برای اینکه تل آویو داره میشموره اینها رو، واشنگتن هم داره میشموره تعداد آدم‌ها رو و ببینن که چند نفر برای سرباز وطنشون میان، چند نفر برای شهید راه وطن میان، چند نفر برای به شکلی دفاع از مرزها میان و چند نفر میان که بگن آقا 181 روز ما حجمی از کثافت، حجمی از بربریت، حجمی از سبوعیت، حجمی از به شکلی آدم کشی و خونخاری در این رژیم اسرائیل دیدیم که ما میایم. ما اگه اصلا به روز قدس و با آیت الله خمینی و مهدی بازرگان و نامگذاری روز قدس و میدون قدس تو ایران داشتن و پروپاگاندای جمهوری اسلامی کار نداریم. اصلا ما 180 روز پیش بدون اومدیم. خب اگه 180 روز پیش بدون اومدیم، الان 181 روزمونه، اینقدر تو این 180 روز جنایت از اسرائیل دیدیم که میایم. خب ما میترسیم از جهانی که این جانی توش داره راست راه میره و به رغم حکم اولیه دیوان بین‌المللی کیفری ICJ و به رغم قطعنامه شورای امنیت هنوز داره میکشه. این ماشینش هیچی نمیتونه نگهش داره، خب همه رو میکشه، قحطی میده. وقتی که مددکار میاد که یه تیکه نون خوش به قحطی زده ها بده، اونم میکشه. خب همه رو میکشه، این با کسی شوخی نداره. و این زرادخانه اتمی داره، این زرادخانه اتمی داره، زرادخانه بمب فسفوری داره. و با کی میکشه؟ همان روزی که شما خبر رو فقط ببین، همان روزی که اینها US approved more weapons to Israel on the same day of WCK attack report. خب آمریکا همان روزی که اسرائیل زده مددکار آمریکایی با پاسپورت آمریکایی رو کشته در آشپزخانه بین‌المللی، آشپزخانه مرکزی جهانی، خب همون روز 1,000 تا بمب با قطر کوچیک داده بهشون، خب و 1,000 تا بمب چم 500 کیلویی 500 پوندی که 250 کیلویی میشه. خب و همون روز، یعنی ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که یارو داره میزنه و اونایی که انگلیسی با امپیونیتی، یعنی با بدون اینکه مجازات شه، بدون اینکه مجازات شه داره میزنه میکشه. و این فردا باید بیاد، فردا باید بیاد، چون این دونه دونه میزنه به لبنان، سوریه، بعدم به سراغ ایران میخواد بیاد. خب از این منظر وقتی که حرف مسیح رو میبینی و بترسی، مسیح داره به غربیا میگه که بیا بزن بکش، اینا در داخل طرفدار ندارن. و تو بیا بگی که من طرفدار ایرانم، با پلاکارد خودت بیا، نذار که تبلیغات اسلامی تو رو مصادره کنه، نذار صدا و سیما و اون رضوانی کیه بیاد بلندگو رو تو دهنت بکنه، خب قلقمت کنه، بگه آیا امروز به عشق رهبر آمدی؟ نه، من به عشق رهبر نیومدم، من برای ایران آمدم، من برای این اومدم که برای فلسطین اومدم، برای اینکه اگر فلسطینی اینقدر راحت کشته شه، بعدا فردا ایرانی هم اینقدر راحت کشته میشه، چون من و فلسطینی جوهرمون یکیه، ما جفتمون غیر غربی هستیم، غیر سفید پوستیم، در این جهان ارزشمون خیلی پایینه. اگه این فلسطین کشی و جنوساید و نسل کشی فلسطینی اینقدر عادی شه، فردا میان نسل کشی ایرانی میکنه. من برای این اومدم، برای همینه که توی کشورهای جهان سوم دارن آدما میان، چون از خودشون ترسیدن، یا یادآور نسل‌کشی‌های خودشونه، یا میذارن تو آینده سر خودشون بلا ممکنه بیاد. با این بعد مقابلش بیستن. درسته با اوکراین روسیه نتونست این کار کنه. یه دونه بیمارستان اوکراین که خورد تمام جهان اعتراض کرد، پشتش وایساد و غیره. برای همینه که مقایسه کن فقط این رو با اوکراین. اونجا حساب کتاب داشت، آدم‌ها جونشون ارزش داشت به نسبت، ولی اینجا نه. اینجا این اتفاق میفته. برای این برای جون خودت باید فرق بیه. مسیر باز ببینیم.
You know, Jake, when I came here, one of the woman here in the makeup room asked me, "What is this one?" Mm-hmm. And I said that this is a sign that mothers for justice in my country carry that. And she asked me why. I said because Iranian regime killed a lot of people, and mothers wearing this symbol in the streets to identify each other.
مثلا اومدم این میکاپ آرتیست پرسید که این چیه؟ گفتم مثلا مادرانی که دادخواهن. برای این جمهوری اسلامی خیلی آدم کش. جمهوری اسلامی بر اساس گفته تحقیق تفحص اخیری که اومدش بیرون 202 نفر کشت. درسته که ما معتقدیم یک نفرش هم زیاده و واقعا میشد ازش جلوگیری کرد و واقعا باید جلوگیری کرد و 202 نفر کشت در یک بازه 4 ماهه. ولی ارباب تو مسیح علی‌نژاد کارفرماد که ازش پول میگیری، من میتونم ثابت کنم، خب کارفرمات در 4 ماه گذشته 33,000 تا کشته، 12,000 تا بچه کشته. جمهوری اسلامی بهش منتسبه که یک کیان پیرفلک کشته، یه بچه که بر اساس تمام اسناد و ویدیوهایی که بوده جمهوری اسلامی نکشته و طرف مقابل کشته. این تمام اسنادی که هست و ثابت شده است. حکومت کارفرمای تو 13,000 تا بچه کشته، 13,000 تا مستند بچه کشته، مستند. با چه روی میای به کشوری که 13,000 برابر جمهوری اسلامی بچه کشته وای میسی میگی خیلی آدم کشته؟
Because there are a lot. So and this is why the mothers, the family members of victims, the people, young generation, they celebrate when قاسم سلیمانی got killed.
10 میلیون بزرگترین تشییع جنازه خاورمیانه بود بعد از جمال عبدالناصر و میگه که و امام خمینی خب و میگه که مردم ایران جشن گرفتن بعد از قاسم سلیمانی. یکی از این مخالفان جمهوری اسلامی نوشته بود که این حرفا دروغه، یعنی نه فقط به شکلی کریهه بلکه دروغ هم هست، فکتوال دروغه. و سی ان ان واقعا شرم بر سی ان ان باد و ای کاش که به شکلی یه نفر تو آمریکا بوده به شکلی نمایندگی جمهوری اسلامی اونجا بخاطر تو 4 تا آدم اونجا هستن میتونستن یه کاری کنن و شکایت کنن از سی ان ان. برای اینکه این فکت ها فکت های دروغی است، فکت های دروغیه و این طرف با بتون ثابت کنه که مردم برای مرگ سردار سلیمانی جشن گرفتن. و همینطور من با آمریکایی‌ها میگم، حالا من امیدوارم میتونم فردا برنامه فردا که نمیشه شاید پس فردا برنامه انگلیسی بذارم، واقعا تو انگلیسی گفت که این یارو داره بهتون گرای اشتباه میده، میخواد شما رو به جنگ با ایران بکشونه، ولی شما وارد جنگ ایران شین باز هزاران نفر از جووناتون رو از دست میدید با این دروغا. این دروغ مثلا دروغ وپن ماس دیستراکشن و سلاح‌های کشتار جمعی تو عراق، یارو داره دروغ میگه برای چم 500,000 دلار 1 میلیون دلار که بهش بدن. این آدم گده گشنه بزرگ شده و سیرمونی هم نداره، فقط 3 میلیون دلار از پول مردم ایران رو مصادره کرده، هنوز بحثش نیستش خب. و داره برای این پول‌ها داره دروغای خیلی خیلی گنده‌ای میگه که خطرناکه. اصلا ممکنه که من قاسم سلیمانی دوست نداشته باشم داشته باشم خب، ولی مردم اومدن براش. این خبرنگار پی بی اس برای شما مستند کرده، خبرنگار تحقیقی اومده تو ایران زمان قاسم سلیمانی و گفته که دریایی از به شکلی مردمی بودن که عمیقا این آدم رو دوست داشتن. و این آدمی که یک شارلاتان دروغگوی فیک نیوز سازه اونجا وایساده داره میگه که مردم براش جشن گرفتن و شراب خوردن و این یک فیک نیوز بسیار بسیار ترسناک.
Really send me videos of dancing. But wrongfully, the lobbyists outside Iran, they tried to portray Qasem Soleimani and the members of Revolutionary Guards as a hero, but they are the warmongers. They are the terrorists. And that's why people are asking the democratic...
الان یه تروریست بیشتر در جهان وجود نداره. کسی که مستقیم به سفارت کشور دیگه حمله کرده و برای اولین بار قانون بین الملل رو تا این حد از بین برده. همین الان ایران بیاد و به شکلی به وسط تل آویو هم بزنه، جامعه بین الملل باید خفه خون بگیره. برای اینکه دیگه برای اینکه همه دیدن، خود آمریکایی هم موندن. اسرائیل کاری کرده که به شکلی برای ریتالیشن و برای پاسخ دست همه رو باز میذاره. خب از این بگذاریم، از این بگذاریم. ولی خواستم به شما چی نشون بدم؟ بهتون نشون بدم که وضعیت در فضای بین الملل چیه. اینه که آدم ها میخوان بگن که سلیمانی، سردار زاهدی، بقیه شهدا اینها طرفدار ندارن و مردم ایران عبور کردن. و معتقدم که ما با هم دیگه دعوا زیاد داریم، عدالت‌خواه، چپ، راست، ملیت‌خواه، ملی‌گرا، اسلام‌گرا، به شکلی مخالف، دموکرات، لیبرال. و برای همین دارم میگم که الان بحث اینا نیست. بحث این که ما هممون بالاخره اونایی که روان نژند شدن، شب برنامه با عبدالکریمی صحبت کردیم، اونایی که رد دادن، ما به جماعت رد دادگان کاری نداریم. گناه دارن، خداوند براشون شفا بده یا روانپزشک براشون شفای درست کنن. کسایی که از تو این خبرای واتساپی زندگی میکنن که آیت الله خامنه ای شبانه رفتش ونزوئلا، اون یکی 700 تا اسب داره، اون یکی بچه‌ها رو میخوره، اون یکی چه میدونم 3000 تا معشوقه داره، من اونو کاری ندارم. ولی با آدمای معقول، آدمایی که اختلاف عقیده داریم با هم دیگه ولی هنوز در چارچوب عقل سلیم کار میکنن، به اونا دارم میگم که الان اینها دنبال کشوندن جنگ به ایران هستن. اگر ایران به شکلی بزنه مظلوم نمایی میکنن، نزنه میگن ترسید و این با دست اسرائیل باز میکنه برای حمله بعدی. و یکی از نقاط اصلی بازدارندگی اینجا بازدارندگی نرم حمایت مردمی است، به خاطر اتفاقات دو سه سال گذشته، انتخابات ها و غیره. بخشی از جامعه ممکنه که با جمهوری اسلامی هم قهر کرده باشه، به قول فیلسوفان و جامعه شناسان خود ایران طلاق عاطفی گرفته باشه، ولی الان بحث جمهوری اسلامی نیستش. بحث اینه که یک جنوسایدی اتفاق افتاده، یک نسل‌کشی اتفاق افتاده که تمام جهان و وجدان های جهان بهش واکنش نشون دادن. من در 11 تا تظاهرات بزرگ در انگلستان بودم که کوچکترینشون ما هفته پیش مثلا 100,000 نفر بیشتر توش نبودن به خاطر عید پاک، و از بچه چه میدونم یه ساله توش هست تا پیرمردی که راه نمیتونه بره رو ویلچر آوردنش. خب و وجدان جهانی بهش جواب داد. و اگر ما در ایران بهش جواب ندیم و برای ثبت در تاریخ، آیندگان ما رو قضاوت خواهند کرد. و دومش اینه که آن کسی که غزه رو کشت 33,000 نفر رو، چشم به کشاندن جنگ به ایران داره و الان به ایران حمله مستقیم کرده، عملا به خاک ایران حمله کرده. خب هر کسی هم بگه چیزی چون باور نکنید، به خاک ایران حمله کرده و این باید پاسخ داده بشه. برای همین که باید جامعه بیاد پشتش و این جامعه این پاسخ محکم بده. برای همین فردا عدالت‌خواه هستین، دموکرات هستین، لیبرال هستید، سوسیالیست هستین، چپ هستید، اسلامگرا هستید، سنتی، اسلام سنتی وحید خراسانی دارید، اسلام مکارم شیرازی دارید، اسلام آیت الله سیستانی دارید، اسلام چه میدونم ملیتاریست دارین که الان قهرین با سپاه قدس که چرا بمب اتم نساخته، هر چی که هستید فردا دست شم بچه‌تون رو، دست همسرتون رو، دست پدرتون رو، مادرتون رو، همسایه‌تون رو بگیرید. از همین الان شروع کن تکست مسیج دادن به افراد، تلفن کردن. هر کدوم از شما 10 نفر میتونه ببره. من گفتم میشه این انتخابات‌های اخیر، دو سه تا انتخابات 92 روحانی و 88 و غیره، اصلاح طلبا تا 20 دقیقه آخرش داشتن تلاش میکردن و ما هم در مقام ایران دوستان با این تلاش رو انجام بدیم. اما بریم ببینیم که فضای بیرون از ایران چیه. بی بی سی نوشته که گفتگوی تلفنی بایدن و نتانیاهو، آمریکا قویا از اسرائیل در برابر تهدید ایران پشتیبانی میکنند. خب مسیح به آمریکایی‌ها میگه که نترس، برو، این طرف مردم پشتش نیستن. بی بی سی به جمهوری اسلامی چی میگه؟ میگه بترس، برای اینکه آمریکا سفت و سخت اومده پشتش و گفته آمریکا قویاً از اسرائیل در برابر تهدید ایران پشتیبانی میکنه. اما بریم ببینیم که تیتر روزنامه‌های دیگه در مورد این خبر تلفن 30 دقیقه‌ای به شکلی بایدن و نتانیاهو امروز چیه. چون این با هم دیگه 30 دقیقه صحبت کردن و بقیه هم یه چیزی دارن، بقیه هم اینو نوشتن. خب برای مثال الجزیره میگه که بایدن گیرز استرانگ ریبیوک آف اسرائیل بات نو پالیسی چینج آن گازا وار یت، یعنی بایدن نارضایتی خودش رو خیلی خیلی جدی از غزه اعلام میکنه. درسته، اگرچه الجزیره میگه که متاسفانه هنوز تغییر سیاستی نداره. و نیویورک تایمز از اون هم جالب تره. خب این نیویورک تایمز اگه بتونم من به شما نشون بدم، بله این هم از نیویورک تایمز که من پیدا کردم، میگه که بایدن چایدز نتانیاهو threatening to pivot US policy. میگه که اونم میگه که آقا بایدن خیلی خیلی جدی بهش اعتراض کرده و بهش گفته که ما ممکنه که سیاستمون در موقع شما عوض کنیم. درسته، خیلی برام سوال من خیلی چیزه اینه که در حالی که نیویورک تایمز چایدز فارسی میشه سرزنش کردن، در حالی که نیویورک تایمز از سرزنش کردن بایدن توسط نتانیاهو توسط بایدن حرف میزنه، درسته، و میگه که اینها به شکلی خیلی خیلی عصبانی هستن. چرا در فارسی بی بی سی فارسی میگه که آقا خیلی خیلی قویا حمایت کرده و رو اون نقطه تاکید میکنه. اتفاقا تاکید بایدن این بوده که آقا شما زدین اید ورکرها و مددکارا رو کشتید، شما همه قوانین به هم زدین، دیگه دارین کار برای ما سخت میکنین. بله ما برای شما اسلحه میفرستیم چون دیپ استیت ما هنوز شما رو لازم داره و شما هنوز پادگان ما در منطقه هستید. خب ولی حفظ ظاهر کن دیگه، گندشو در آوردی دیگه، حفظ ظاهر کن، اونجوری نکش. واسه چی به سفارت زدی و غیره؟ حالا در ایران گفته میشه که آمریکا از قبل مطلع بوده. من مشکوکم که از قبل مطلع باشه. حتی دوست ما علی عبدی در برنامه افق دیشب گفتش که این رو در سفر گالانت به اسرائیل به واشنگتن با هم دیگه تاخ زدن و به شکلی گالانت گفته شما بذارید ما سفارت ایران رو بزنیم و ما وارد رفح نمیشیم. من بعید میدونم که چنین چیزی رو تاخ بزنن و واقعا در این حد اسرائیل. ممکنه که چند دقیقه قبلش آمریکا مطلع شده باشه، ولی این از اون حرکاتیه که با سیاست آمریکا تو منطقه نمیخوره. آمریکا داره سعی میکنه که آسته بره آسته بیاد که ایران شاخش نزنه. با ایران گفتگو کرده که نیروهای هشت شعبی بهش حمله نکنن. برای چی باید بیاد کاری کنه که میدونه ایران باید جواب بده، جواب تند و سفت هم بده. اینم نکته بعدی میخواستم به شما بگم که پیام‌های متعدد برای مناطق مختلف. بس به انگلیسی برو بزن، مردم پشت سر ایران نیستن. به فارسی بترس که نتانیاهو گفته اگه جواب اسرائیل رو بدی پدرتو در میاره، با من طرفی. خب حالی که چنین خبری به این شکل به این کانتکست نبوده و موضوع اصلی گفتگوی نتانیاهو و بایدن اعتراض و سرزنش‌هایی بود که از سمت بایدن به نتانیاهو اومده. و واقعا از بچهای بی بی سی فارسی و پرسید که هدف شما از این خبرسازی و حالا خبرسازی هم نبود چون در اصل بوده، ولی برجسته سازی این خبر، این بخش خبر چی بود. بریم یکی دو تا خبر دیگه با هم دیگه ببینیم و این شاید جالب باشه برای شما. این خبر هم خبر جالبی بود از IDF، از دانیل هاگاری. دانیل هاگاری کیست؟ دانیل هاگاری سخنگوی IDF. خب خبر خیلی مهم امروز پس چی بودش؟ خبر خیلی مهم امروز این بود که اسرائیل تمام نیروهای ذخیره هوایی رو فراخوانده و مرخصی ها هم لغو کرده. درسته؟ اسرائیل در آماده باشه. الان که من و شما با هم حرف میزنیم و خشممون از چیه؟ از اینه که فرمانده سپاهمون کشته شده، از اینه که به شکلی غرورمون جریه دار شده. اما اسرائیل خشمش از ترسش از چیه؟ اینه که آقا ممکنه فهمی الان یه مشک بخوره بالا سرش، تو خونش، تو محلش، به نیروگاه برقش و غیره. دانیل هاگاری میگه که The directives of the home front command remained unchanged. There is no need to buy generators, store food and withdraw money from ATMs. میگه که دستورات جبهه داخلی تغییر نکرده. هیچ نیازی برای خریدن جنراتور برق، خریدن غذا و ذخیره کردن غذا و بیرون کشیدن پول از دستگاه‌های خودپرداز نیستش. As we have done until today, we will immediately update any change. همون که تا حالا کردیم هر گونه تغییر رو بلافاصله ما به شما اطلاع خواهیم داد. خب چرا؟ چون تو اسرائیل آدم ها مثل اول کرونا یادتونه آدم ها میرفتن تا سقف خونه رو پر از عدس و لوبیا میکردن. آره الان وضعیت اسرائیل اینه. اسرائیل وضعیتش وضعیت اضطراری، وضعیت آماده باش و ترسه. چون ایران گفته میزنم و اسرائیلی ها نمیدونم کجا داره میزنه. عده‌شون رفتن بغل دیمونا، دارن دیمونا رو تجهیز میکنن، مرکز هسته‌ای اسرائیل که جای جالبی هم هست. چون اگر ایران بزنه بعدم میگه من کجا رو زدم؟ شما که گفته بودین که بمب اتم ندارید، که هرگز اعلام نکرده بودید. من جایی زدم که وجود نداشته. خب ولی دیمونا، نیروهای برق، غیره غیره، الان همشون رفتن زیر به شکلی رصد دو برابر و ترسی که بر جامعه اسرائیل تحمیل شده. دقت کنید که اصل ماجرای از هفته اکتبر تا حالا چی بوده؟ تمام تلاش اسرائیل با بچه کشی، کودک کشی، فرزند کشی، ترس زدایی از جامعه بوده که به واسطه هفته اکتبر وحشت در دی ان ایشون ثبت شد و هک شد. وحشت از این که ما تو خونه نشستیم داریم جشن یوم کیپور میگیریم و یوم کیپور و به شکلی داریم شادمانی میکنیم و بزم میکنیم و عرقمون رو میخوریم و یه دفعه حماس وارد خونهمون میشه. این بود دیگه. و اسرائیل میخواست کاری کنه که این ترس از دی ان ای بره بیرون. حالا الان دوباره این ترس برگشته. ما الان تو خونهمون نشستیم و نگرانیم که از بالا بمب بیاد. این به شکلی جواب این رو خیلی قشنگ خانم نصرآبادی داده. خانم نصرآبادی در جوابش که به این توییت گفته که there is no need to buy generators, store food and spend money. نیازی به خریدن جنراتور، غذا ذخیره کردن و خرج کردن و بیرون کشیدن پول نیستش. چیزی که شما به صورت خیلی اضطراری نیاز دارید این هاست. May Israel's Western allies treat this as a matter of urgency. امیدوارم که متحدان غربی اسرائیل اینو به عنوان یک امر اضطراری در نظر بگیرن و هرچه سریعتر کمک کنن. و این هم به شکلی پوشک بزرگسالانه و دستمال توالته، برای اینکه به نظر میاد که وضع داخل اسرائیل در حال حاضر وضع پیچیده است. البته این طنز رو از سمت خانم نصرآبادی شما ببینید، من از سمت من. بریم سراغ چند خبر دیگر و برنامه رو تموم کنیم. من میشه میخواستم خیلی خیلی کوتاه باشه، شما برای تظاهرات فردا آماده باشید. خب در رابطه همین با همین کوتشنی که من خوندم در مورد ترس جامعه اسرائیل، وبسایت اسرائیلی والا نیوز روز پنجشنبه گزارش داد که اسرائیل بعد از تهدید ایران به انتقام به سمت فروشگاه هجوم آورده و در حال ذخیره مواد اساسی مورد نیاز خودشون هستند. طبق گزارش این رسانه، ساکنان اراضی اشغالی در سراسر این منطقه در حال ذخیره کردن کالای اساسی از جمله آب و غذاهای کنسرو شده هستند. یعنی دقت کنید که شمال که زندگی نیستش، چون تمام روستاها خالی شده و از پریروز تا حالا هم روستاهای بیشتری خالی شده، حدود 60,000 نفر دیگه هم خالی شده. در جنوب و در جاهای دیگه هم، چون ایران ممکنه ایلاتو بزنه، این ور بزنه، اون ور بزنه، در جاهای دیگه هم بخشای مختلف خالی شدن و ببخشید دارن آب ذخیره میکنن و به پناهگاه و زیرزمین دارن میرن و این ترسه سرتاسری شد. مطابق این گزارش در فروشگاه زنجیره بزرگ صفهای طولانی تشکیل شده و قفسه‌ها به سرعت خالی شدند. خب خبر دیگر، The Israeli Director General of Ministry of Health، وزیر بهداشتشون یا در واقع رئیس بهداشت موشه بارسیمونتوف، هم به همه پزشکان و مددکاران و پرستاران دستور داد که در ایستگاه‌ها و بیمارستان‌های اصلی اسرائیل حاضر باشند برای اینکه برای هر سناریوی محتملی آماده باشن و آمادگی داشته باشن. بسیار بسیار نکته مهمیه. و همینطور خبر دیگه اینکه در 4 ساعت اخیر حماس در 5 نوبت اسرائیل هدف حملات موشکی قرار داده. بندر اسقلان هم در امان نمانده. اینم نکته دیگری است که شما باید بدونید. و اینکه تمام این 5 تا حمله حماس ممکنه که چیزی باشه که توش مثلا یه چمون باغچه خراب شده باشه، ولی همین که حماس بعد از 181 روز هنوز 5 موشک داره که بزنه، تمام پروپاگاندای اسرائیل فرو میریزه. من این موقع شما گفتم که سال 2014 نوشتم، سال 93 نوشتم که موشک های حماس امتداد سنگ های بچه های انتفاضه هستن، لازم نیستش که خیلی برد زیاد داشته باشن و خرابی زیاد داشته باشن. اعلام ما هستیم، ما وجود داریم، ما هنوز از بین نرفتیم، هنوز نتونستیم ما رو نابود کنید، هنوز نتونستیم ما رو زنده به گور کنیم. و این عجیبه، این بعد از 181 روز اینکه حماس 4 تا به شکلی موشک زده، در 5 نوبت موشک زده، بسیار بسیار عجیبه. یه نکته دیگری رو این سایت بسیجی میدیا منتشر کرده، به نظر من جالب بود و بانمک بود که برای شما نشون بدم این رو. و اون هم خبری است از اکانت وابسته به موساد که نوشته با توجه به غیبت سردار قانی و سردار حاجی‌زاده در مراسم امشب، نتیجه گرفتن که انتقامشون خیلی خیلی نزدیک. یعنی مشغول شدن به بازخوانی عکس‌ها و به شکلی نشانه شناسی در عکس‌ها. و همینطور هم اساس اخبار تجهیزات جنگ الکترونیک زیادی وارد نیروگاه هسته‌ای دیمونا شده. و همینطور هم که می‌دونید که اسرائیل جی پی اس رو در بسیاری از شهرهای هسته‌ای در شمال قطع کرده که به شکلی مانع از این بشه که موشک‌ها بتونن راهیابی کنن. از رویترز هم میخوام چند خبر بخونم. یکی در مورد حزب الله که میگه exchange of fire could escalate into war, Hezbollah bigger threat than Hamas. Official says Netanyahu says prefer diplomacy to force, tens of thousands uprooted on both sides of border. ده ها هزار نفر در دو سوی مرز جمع شدن. نتانیاهو گفته که دیپلماسی رو به استفاده از دور ترجیح میده و حزب الله خطر خیلی خیلی بزرگتری درباره از حماس. رویترز ادامه میده که اسرائیل may cancel leave for all combat units. اسرائیل ممکنه که به شکلی also mobilizing more troops for air defense units. Israel is prepared for every scenario. Government says Iran has vote to avenge فلان. خلاصه منظورمه که همون بحث این که ممکنه که تمام مرخصی ها رو برای همه ارتشی از بین ببره و در حالت وضع به این شکل باقی مانده. خب بریم سراغ بحث های پایانی و برنامه رو تموم کنیم. اگرچه من میخوام یک تکه ای از گفتگوی دیشب و بی بی سی رو هم با شما همزمان با همدیگه ببینیم بین مهدی خلجی و علم ساله.
هوشیار مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ملی استرالیا از شهر لیدز در بریتانیا با ماست و همینطور مهدی خلجی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن آمریکا به ما پیوستن. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایون. آقای ساله اگر میشه از شما شروع بکنیم. میدونیم که ایران در 6 ماه گذشته و حتی مشخصا بعد از اینکه این حمله 7 اکتبر حماس انجام شد رد کرد، فاصله گرفت از اینکه در این حمله ایران نقشی داشته و در این 6 ماه هم هر وقت که عملیاتی بوده علیه مکانهایی که مرتبط هستند با اسرائیل یا مواضعی که مرتبط بودن با آمریکا، ایران همیشه سعی کرده که فاصله بگیره. الان چه چیزی عوض شده که نام این فرمانده در واقع به عنوان یکی از طراحهای عملیات الاقصی مطرح شده؟
اتفاقا موفقیت مدیریت تنش بین تهران و واشنگتن باعث شده که اسرائیل به تکاپو بیفته و این احساس رو داشته باشه که موفقیت در مدیریت تنش در 6 ماه گذشته بین تهران و واشنگتن ممکن هست به موفقیت‌های بیشتری نیز منجر بشه و به همین خاطره که اسرائیل تمام تلاش خودش رو کرده در این 6 ماه که ایران رو مستقیما وارد جنگ یا درگیر در جنگی بکنه که آمریکا مجبور بشه با ایران برخورد مستقیم داشته باشه، چیزی که در 23 سال گذشته اتفاق نیفتاده. ایران نیز به خوبی میشناسه و میدونه که اسرائیل چه اهدافی رو دنبال میکنه. اسرائیل به شدت تحت فشاره، چه به صورت داخلی چه از طرف جامعه جهانی از در منطقه.
هم بسیار خوب بخشی شانو شما باش آشنا هستین. نکته مهمی رو میگه به شکلی علم ساله. به نظر من آنم این که اسرائیل و آمریکا و ایران بخیر در این 6 ماه تنششون رو مدیریت کردن، همزمان دیدارهاشون رو انجام دادن، پولهای ایران آزاد شد و اسرائیل خیلی خیلی میخواست که آمریکا و ایران رو با هم دیگه درگیر کنه و ایران موفق شد که این کار رو نکنه. میگم همه هدف ایرانی بود که اجازه بده که این زخمی که به تن اسرائیل خورده و چاقویی که خورده باعث تمام خون اسرائیل خارج شد و همین هیچ گونه علاقی به افزایش تنش نداشته. داشت زمان می‌خرید. ایران و جمهوری اسلامی میدونه که بزرگترین دشمن اسرائیل بعد از 7 اکتبر زمانه. زمان کار اسرائیل تمام خواهد کرد. زمان دخل اسرائیل خواهد آورد. نه به شکلی به شکل جمهوری اسلامی در حال حاضر. و از این نظر الان اسرائیل این کاری که داره می‌کنه به این امیده که پاسخ ایران طوری باشه که آمریکا بتونه داخل شه. برمیگردیم به چی؟ به اون تیتر مکارانه و به شکلی سیاسانه بی بی سی در صفحه اول که بایدن گفته ما به صورت خیلی خیلی قطعی و قوی حمایت میکنیم. کدوم حمایت؟ خب بریم ادامه برنامه و حرفای خلجی رو گوش کنیم.
چقدر موافق هستین با صحبت‌های آقای ساله؟
من متاسفم که با عنوان دانشگاهی پروپاگاندای جمهوری اسلامی تکرار میشه. این حرفا خب معنی نداره. اگر اسرائیل ضعیفه، اگر آمریکا ضعیفه، یعنی چی که سیاست جمهوری اسلامی دفاعی در منطقه؟ اگر سیاست جمهوری اسلامی دفاعی به این معناست که اسرائیل و آمریکا یک تهدید جدی هستن. نه آمریکا و نه اسرائیل ابتدا به ساکن هرگز جمهوری اسلامی رو تهدید نظامی نکردن و بعکس این جمهوری اسلامی بوده که اساسا هدفش رو، یعنی آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی، جزء اصول لایتغیر جمهوری اسلامی هست. رهبر جمهوری اسلامی بارها این رو گفته و اساسا به هیچ وجه خود رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی هیچ موقع نگفتن سیاست ما در منطقه دفاعی است. ببینید
این باز میگم شبهای خیلی مهم، جایی که جامعه ایران باید منسجم و بسیج شده در کنار همدیگه بیسته و پشت ایران بیسته و پشت نیروی نظامی ایران بیسته و پشت فرمانده کل قوای نیروی نظامی ایران بیسته. میگم من شما با آقای خامنه‌ای سر قضیه اقتصادی، سر قضیه فرهنگی خود من اختلافات فراوانی دارم تو اینجا میگم، ولی واقعا سر قضیه نظامی فرمانده کل قوای ایرانه، فرمانده کل قوای ایرانه. مثلا مرزهای ایران با مرزهای جمهوری اسلامی فرق داره. آقای خامنه‌ای از خوزستان اگر دفاع میکنه، خوزستان جمهوری اسلامیه، خوزستان ایران نیست. جو اگر از مثلا شما یه استان دیگه دفاع کنه علیه مثلا حمله خارجی و اینجا در این چنین شبی دوباره امثال خلجی رو آوردن که بگه آقا این ایرانی که اون برادر تحریک میکنه، ایرانی که داره اسرائیل تحریک میکنه، ایرانی که داره آمریکا رو تحریک میکنه. و جوابش شما همه بهتر از من میدونید. خب جوابش رو میدونید که آقا آمریکا تحریکش در 28 مرداد سال 32، آمریکا تحریکش در به شکلی حمله به صدام حسین بدون اینکه وپن اف ماس دستراکشن اونجا وجود داشته باشه و صدای کشتار جمعی وجود داشته، آمریکا تهدیدش در پاره کردن برجام زمانی که ایران تمام تعهدات خودش رو انجام داده بود، آمریکا تهدیدش در 57 کودتا فقط چه میدونم توی آمریکای لاتینه و این چیزایی که شما بهتر از من میدونید و کارمند واشنگتن اینستیتوت نیرز پالیسی و دارنده صندلی لیبسکی فامیلی در چند سال گذشته رو برداشتن آوردن بیاره اینجا که از به شکلی از پروپاگاندا استفاده کنه حرف بزنه و اولین حرفش اینه که به اون طرف مقابل میگه پروپاگاندا.
اصلا مسئله اینها نیست و اصلا وارد شدن در این بحث گزافه است به خاطر اینکه اینها بحث پروپاگاندایی است. واقعیت اینه
تو برای پروپاگاندا پول میگیری، تو شغلت پروپاگانداست مهدی خلجی، تو وظیفت پروپاگانداست، تو تولید برای پلیس، تو دو روز بی بی سی نری کارفرما زنگ میزنه میگه از کار اخراجت میکنم. خب تو پروپاگاندیستی و به این میگی پروپاگاندا؟
که جمهوری اسلامی بارها و بارها تاکید کرد وقتی موشک میسازه روی موشک مینویسه که اسرائیل باید نابود گرده،
مثل اسرائیلیا که رو تک تک موشکشون مینویسن برای مرگ بچهای فلسطین، مثل اسرائیلی که از نابودی ایران صحبت میکنه، مثل اسرائیلی که میگه بمب اتم وسط ایران میزنیم، خب مثل اسرائیلی که همین الان که ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم امشب قرار برنامه‌شو بذاریم در مورد گاو سرخ و اعتقادات آخرالزمانی و اینکه چگونه ایران رو ازش باید نابود کنن و غیره حرف میزنن. چرا حرف عجیب غریب میزنی؟ خود آمریکایی که تو براش کار میکردی، تو مگه از لزوم نابودی ایران نگفتی؟ مگه ایران با آلمان نازی مقایسه نکردی سال 2016؟
دیگه بحث دفاعی معنی نداره. مسئله این هست که جمهوری اسلامی هیچ منفعتی در سیاست‌های منطقه‌اش نداره، نه در سوریه، نه در عراق، نه در یمن، نه در لبنان، نه در سرزمین‌های فلسطینی. به هیچ وجه منافع ملی ایران اقتضا نمی‌کنه که همچین بودجه گزافی که معلوم نیست از کجاست.
چقدر بودجهشه؟ 12 میلیارد دیگه. 1 میلیارد به اون دادن، 700 هزار تا به اون دادن، فلان دادن. تو برای اربابی کار می‌کنی که 750 میلیارد دلار با داشتن 500 هزار تا بیکانمان مطلق، کشور در حال فروپاشی از نظر اقتصادی، 700 میلیارد دلار همین امسال بودجه نظامیش بوده. ایران در سرتاسر تاریخش در تمام جمهوری اسلامی از روز اولی که اومده تا حالا معادل یک سال بودجه نظامی آمریکا نشده. بودن آمریکا توی منطقه خاورمیانه برای منافع ملیشه، ولی ایرانی که به زبون اینها حرف می‌زدن، با همزبان بودن با هم دیگه، سعدی شامات زندگی می‌کرده مدت، اون یکی فیلسوف ایرانی توی لبنان زندگی میکرده، آخوندهایی که صفویه رو اداره کردن از جنوب لبنان، از بعلبک، از جنوب لبنان اومدن، نه بعلبک، از جنوب لبنان اومدن، اون یکی میرفتش هم قدس در قرن دوم هجری زیارت میکرد، بعد برمیگشت میرفت اصفهان. این منطقه منطقه ماست، منطقه ماست، منطقه ماست و حضورمون هم خب تازه با خواست اونها حضور هم منطقه است. این ضرورتی نداره و ضد منافع ملی ماست، ولی تو و اربابت که از اون ور اقیانوس اومدی با قایق با کشتی اومدی این ور، از قاره آمریکا رد، قاره اروپا رد شدی، تموم شده دیگه، همه چیز سفید پوستا رو گذاشتی کنار، بعد وارد این منطقه شدی، حضور دلیل داره؟
بخاطر اینکه بودجه رسمی کشور نیست، از بودجه پنهانی کشور هست، یعنی از آستان قدس رضوی، بنیادها و فعالیت
داره تو دونه دونه داره جایی که مردم بهش حساسن رو انگولک میکنه، انگولک انگولک انگولک. طرف افسر جنگ روانی است. یه موقعی به اون فیلسوف میوردنش این رو. اون موقع نوشتم نوشتم روشنفکران عمومی در سرهنگ های امپراتوری در لباس روشنفکران عرصه عمومی سال 2012 نوشتم. تا الان دیگه به این وضعیتی که داره سرهنگ نیستش. کسر درجه شد، نزول درجه شد به سرجوخه. الان سرجوخه خلجی. دیگه خیلی مثل قبل سرهنگ نیستش. خدا رو شکر ما موفق شدیم که این رو به شکلی چند تا ستاره هاشو بکنیم با تلاش خیلی زیاد ما آدمای معمولی در فضای مجازی.
های ایران در بازار سیاه اسلحه و قاچاق مواد مخدر هست، از اینها خرج بشه برای اینکه کشور به خطر بیفته. یه نکته مهم ولی وجود داره و اون که آقای خامنه ای بسیار، یعنی طبق اون چی که ما از آقای خامنه‌ای میشناسیم و من هم در یک مقاله خیلی مفصلی نوشتم که ایشون چجوری تصمیم میگیره، ایشون بسیار محتاط هست که هر گونه فعالیت منطقه ایران به رویارویی مستقیم نظامی بین ایران و آمریکا یا ایران و اسرائیل منتهی نشه. الان اسرائیل قادر هست در 48 ساعت حمله نظامی تمام زیرساخت‌های کشور از صدها و نیروهای برق و پالایشگاه‌های نفت گرفته نابود بکنه و ایران رو به قرون وسطا برگردونه.
به 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 پروپاگاندیست فرستادن شب موعود، شبی که دارن مثلا تصمیم گیرای ایران تصمیم میگیرن که بترسونه. بی بی سی میزنه که بایدن گفت ما سراسر پشت شما هستیم. داری کاخ سفید گفته اگر سیاست اسرائیل تغییر نکنه رویکرد آمریکا تغییر خواهد کرد. جان کربی سخنگو و هماهنگ کننده ارتباط راهبری شورای امنیت آمریکا، اگر شاهد تغییر سیاست اسرائیل نباشیم رویکرد ما تغییر خواهد کرد. سیاست ما در مقابل غزه بر اساس تغییراتی خواهد بود که اسرائیل انجام میدهد. ما خواهان موفقیت اسرائیل با ورود قابل توجه کمک به غزه و بازگشایی نقاط مرزی بیشتر روزهای آینده هستیم. ما از نزدیک چگونگی اجرایی شدن تعهدات از سوی نتانیاهو را نظارت خواهیم کرد. اربابت روزهای آخرش رو میگذرونه نتانیاهو. من میدونم آمریکا انقدر کثیفه که فردا نتانیاهو میره میگه آقا همه این کار بعدا رو نتانیاهو کرده. خب الان یه آدم بهتر میاد، لاپید میاد، اون یکی گالانت میاد، اینا اون کاربدا اون شیطنت مال نتانیاهو بوده، بچه بده رفته، حالا بچه خوبه اومده. ولی با این حال اینو گوش کنید شما، کار ما اینجا باز کردن پروپاگاندا است. بچه اول پروپاگاندا، جمهوری اسلامی دزده، پول مردم رو دزدیده، باهاش رفته اسلحه خریده. دومی، اما این اسلحه به درد نمیخوره که، اسرائیل اینقدر قویه که 24 ساعته کل تاسیسات ایران میزنه. خب اگر اسرائیل 24 ساعته کل تاسیسات ایران میزنه که پس بعد به جمهوری اسلامی گفت که چرا پول کم خرج کردی برای دفاعت، چرا آستان قدس که چرز کنم دانشگاه هم ببن برو دفاع. دفاع خیلی مهمتر از دانشگاه و فضای سبز و مترو و همه چیزهای دیگه است. اگر اونطوری که متی خلجی میگه که اسرائیل 24 ساعته میتونه تمام زیرساختای ایران رو نابود کنه، و این اسرائیل کسی که به بچه 6 ماه رحم نداره، بچه 1 ساله رو با افتخار میکشه، اید ورکر آمریکایی، استرالیایی، انگلیسی رو تارگت میکنه و با موشک میزنه میکشه، این خطرناکه. بیا من هر چی پول تو جیبم دارم بیا من جیوا در بیارم، خب هر چی دارم منم اضافه کنم، بریم سلاح بخریم هر چی داریم بریز وسط. پس اون حرفای اول چی بود که ایران رفت پول خرج کرده برای اسرائیل؟ اگر اسرائیل اینقدر ترسناک و خطرناک و وحشی بودنش که ما دیدیم، آی سی جی گفته وحشیه، سازمان ملل گفته وحشیه، حقوق بشر آمریکا گفته وحشیه، دولت انگلیس گفته که من دیگه میترسم ازت، فرانسه گفته که آقا یه خورده مراعات کن، دستا رو حداقل بشور، خب این همه خون نباید بذاری روش. اگه اینقدر وحشی اربابت، خب باز خوب جمهوری خیلی کار خوبی کرده که این کارو کرده. دردناک اینه که جمهوری خلجی مزدور مستقیم لیکود و اسرائیل، مزدور مستقیم هایی. من میگم حاضرم براش برم دادگاه، من تو انگلیس زندگی میخوام، من مثل داخل ایران روزنامه کیهان نیستم که در امنیت بشینم برای خودم شعار بدم. من لندنم خلجی سال دهه 80 حسین درخشان رو برد دادگاه، حسین درخشان یکی از دلایلی که ترسید و اومد ایران و خوش به باد داد رفت زندان و بعدم ازش این موجود چم مفلوک بدبخت بیچاره در اومد که الان چم این چیزا رو میگه، همون از ترس خلجی روزهای سخت شروع شد. برای من مثلا میگم چیزی که هزینه ممکنه بدم، ولی این آدمی که داره برای این حرف میزنه که بترسید دردناک اینه که شبیه حرف جواد ظریفی که وزیر خارجه من ایرانی بود، اونم میگفت آمریکا 24 ساعته همه زیرساخت‌های ایران میتونه نابود کنه. این دردناکه، وگرنه اینکه منظور پولشو میگیره، هزینه‌شو میگیره، بعد بره خرجش بده. خب ولی اینکه این حرف شد منو یاد اون حرف سخت ظریف میندازه، دلم واقعا میشکنه.
فکر می‌کنه ایران در این موقعیت سختی که قرار گرفته چه راه حلی پیش پاش هست؟ چون اگر پاسخ بده به قول شما و اون چیزی که الان از آقای خامنه‌ای گفتین، خب مسلما ممکنه پای ایران به جنگ باز بشه. اگر پاسخ نده، خب اعتبار بین‌المللیش خدشه‌دار شده. چه کار میتونه بکنه و چه کار باید بکنه؟
من فکر میکنم همون کار رو میکنه که قبلا کرده، یعنی که پاسخ صریح و مستقیم و فوری نشون نخواهد داد و باز سعی میکنه از طریق باز همون به اصطلاح نیروهای نیابتیش بتونه ضربه بزنه، حالا از یمن گرفته تا حماس و جهاد اسلامی، در آینده باز انتقام بگیره. یعنی باز آتش کینه و برافروخته میشه و این خصومت تداوم پیدا میکنه بدون اینکه به هیچ جای جدی برسه. یعنی ایران، آقای خامنه ای به شدت پرهیز داره از اینکه ایران وارد یک جنگ بشه.
این مشنگ رو من چون با خلجی تو پرگار با هم دیگه بودیم روز انتخاب روحانی، و واقعا این مشنگ رو موقعی به عنوان فیلسوف عرصه عمومی در زبان فارسی این رسانه‌ها به مردم می‌خوروندن. فقط در 3 دقیقه گذشته نزدیک 4 تا حرف متناقض گفت، جمهوری اسلامی با دزدی و کشیدن پول از جیب مردم و سپاه آستان قدس رضوی و غیره در بازار سیاه رفته، با فروش مواد مخدر، دقت کنید، با قاچاق مواد مخدر پول در آورده و ریخته تو جیب سپاه قدس که باهاش چیکار کنه؟ که باهاش اسرائیل رو محدود کنه. اما اسرائیل انقدر قویه که نمیتونه ایران باهاش این کار کنه. اما بازم آقای خامنه‌ای از طریق نیابتی ها این کار خواهد کرد و این باعث میشه که شعله کینه باقی بمونه و باز جنگ ادامه پیدا کنه و مردم ایران بدبخت شن. یعنی آقای خامنه‌ای هم ترسو، هم صلح طلب، هم جنگ طلب، هم کینه جوه، هم پول مردم خورده باش سلاح خریده، همین سلاح ها مفتش گرونه به درد نمیخوره، هم اسرائیل خیلی خیلی قویه، هم خیلی مظلومه، هم به ایران کاری نداره، هم اصلا به ایران مشکلی نداشته، از اول ایران پاشو رو دم اسرائیل گذاشته، اسرائیل که به کسی کاری نداشته. این خیلی قشنگه. این مثلا اون چیزی که از نیویورک پست نشون داده بودم که در حالی که خود رئیس جمهور و نخست وزیر اسرائیل میگه ما غلط کردیم که ورد سنترال کیچن رو زدیم، گند اینقدر بالاست، میگه این کار حماس بوده. خب این یعنی چی؟ یعنی پروپاگاندای اسرائیل پوسیده. آیا اسرائیل عوض کن مزدورت رو، عوض کن مزدورت، دیگه واقعا چیز مزبهر شده، منقضی شده، اکسپایر شده. خب اکسپایر شده این مزدور. خب من به شما پیشنهاد میکنم که شما این مزدور رو عوض کنید و یک مزدور دیگه بیارید. خب اون مسیح علی نژاده از من هنوز بیشتر کار میکنه. خب ولی این بنده خدا خلجی من نمیخوام بهش بی‌احترامی کنم، اما به نظر من، من این رو بذارم رو صورتش الان، خب به نظر من این مزدور خب اکسپایر شده. بیا
آمریکا وارد جنگ میشه با اسرائیل، اما این به این معنا نیست که خصومت یا سیاست خصمانیز جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا یا نسبت به اسرائیل پایان پیدا بکنه.
این رو با هم دیگه دیدیم، با هم دیگه دیدیم و واقعا دیگه همینقدر هم واقعا دلمون رو تقریبا به حالت تهوع در آورد و واقعا هم استاتیکلی و از نظر زیباشناسانه و هم از نظر واقعا مفهومی و از نظر عقلی واقعا دیگه توان آدم محدوده و منم واقعا عذر میخوام به خاطر صبح زود از خواب بلند میشم به خاطر نوزاد و دیگه توانم محدوده. این میزان یه خورده عوض کن، یه خورده آپدیت کن، یه خورده پول میگیری، دلار میگیری، چون تو اونجا نشستین، یه خورده پروپاگاندا رو آپدیت کن. همون حرفی رو میزنی که 10 سال 20 سال مثل نوار همینجوری داری میگی، داری میگی، داری میگی. برای پایان، برای پایان، برای پایان. به نظر من اینها فردا در روز قدس روز تست زدن امنیت ایرانه و روزی که میگم این جماعت، این ارتش مزدوران هم باز فردا بعد از ظهر به رسانه‌ها گسیل میشن که بگن دیدی جمعیت کم بود، اینا همه خونه نشسته بودن، چون شراب میخوردن، به سلامتی این، به سلامتی اون و غیره. و به نظر من روزی است که واقعا باید به خاطر ایران، به خاطر 2500 سال تاریخ ایران، به خاطر 150 سال تلاش مردم ایران برای ساخت امر ملی و دفاع از امنیت ملی ایران، به خاطر همش، به خاطر عباس میرزا، به خاطر چه میدونم امیر کبیرش، به خاطر کسانی که مقابل روس ها شهید شدن در جنگ های گلستان و ترکمنچای، کسانی که با دست خواهی در جنگ هرات مقابل انگلیسی ها شهید شدن، کسانی که در جنگ جهانی اول و دوم با دست خالی تا جایی که تونستن ایستادن و اون ارتش های ضعیف نتونستن بیان، به خاطر 28 مرداد، به خاطر انقلاب، به خاطر جنگ 8 ساله، به خاطر همه این 45 سال، به خاطر مردم غزه، به خاطر این همه ظلمی که شد و واقعا به خاطر فرزندانمون که فردا از ما سوال جواب میکنن که کدوم گوری بودید، کجا بودید، چرا صداتون در نیامد و هیچ جوابی براش نداریم و باید آمد و باید رفت و بقیه را هم به آمدن دعوت کرد و با پرچم خودتون، با پلاکارت خودتون، با شعار خودتون و نگران هم نباشید که در به شکلی پروپاگاندای رسمی ادغام شید. خب وایسید، خیابان مال شماست، خیابان مال همه ایرانی هاست فردا. به احترام این سردارانی که شهید شدن، به احترام سردار زاهدی و به احترام همرزمانش و به احترام سپاه قدس که در 23 سال گذشته در حالی که تمامی این منطقه توسط آمریکا شخم زده شد و دو اشغال غیر قانونی در این منطقه اتفاق افتاد، دو اشغال غیر قانونی اتفاق افتاد، دومیش که کاملا غیر قانونی بود بر اساس خود مدارک خودشون، اشغال عراق، و سه جنگ غیر قانونی با به اسم انقلاب و غیره به این کشور منطقه صادر شد، جنگ لیبی، سوریه و یمن. و در این شرایط این سپاه قدس اولا توانست این هیولا رو تا حد امکان از این منطقه بیرون کنه و ضعیف کنه، و دوما چشم داشت و اشتهای این هیولا برای آمدن به ایران بعدش رفتن به کشورهای دیگر رو تا حد زیادی کم کنه. و این اتفاق بسیار 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 بسیار, بسیار به نظر من بزرگی بود و به احترام اینها هم به نظر من فردا آمد. اصلا دقیقا برخلاف آن چیزی که امثال علی نژاد و غیره میگن، با اینکه میگم حالا این میتونه هزینه ساز باشه برای من گفتنش، خب به احترام این قهرمانان باید آمد. این قهرمانان کسانی هستن که لشکرکشی های غیر قانونی آمریکا رو و همینطور هم میل اسرائیل به موزاییکی کردن کامل این منطقه رو محدود کرد. خب و این به نظر من چیزیست که باید به خاطرش آمد. و برای اینکه من فکر میکنم که آن چیزی که تصویری که اسرائیل دوست داشت الان از تهران، از شیراز، از اصفهان و از بقیه منطقه ببینه این بود. این تصویر مورد علاقه اسرائیلی هاست. اسرائیل برای اینکه بتونه خودش ارباب منطقه باشه نیاز داره که کل منطقه رو به این شکل در بیاره و اینها نگذاشتن. بسیاریشون بینام، بسیاریشون ناشناس، و ما چقدر ناتوان بودیم در معرفی کردن اینها، در فهم اینها و در خواندن روایت هاشون و معرفیشون به جامعه. اما واقعا امیدوارم که یک روزی از صدا و سیما و از این دستگاه های تبلیغاتی بی بخار و گرفتار در پارتی بازی و در خانواده بازی جمهوری اسلامی که بر نمیاد، ولی مردم به صورت مردمی با شرکت های تعاونی بتونن سریال های بسازن در مورد این افراد و این جنگ های روایت نشده رو روایت کنن، از جنگ سوریه، از جنگ به شکلی لبنان، از حضور این آدم ها و از این همه قهرمانی ها. امیدوارم که فردا عکساتون رو برای ما در جدال بفرستید، فیلم هاتون رو از جای مختلف بفرستید و فردا خیابان رو از آن خودتون کنید و علیه این کثیف‌ترین ناحکومت تاریخ معاصر فریاد بزنید و هم از غزه بگید و هم از ایران. شب بخیر و خدا نگهدار.